السلام عليكم يا أولياء الله وأحبابه. السلام عليكم يا أصفياء السلام عليكم يا أنصار دين
الله.
السلام عليكم يا أنصار رسول
الله.
السلام عليكم يا أنصار أمير
المؤمنين.
السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء
السلام عليك يا أنصار أبي عبد الله فأبي أنت وأمي بكم بقوة العز التي في قلوبكم.
بأبي أنت وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم.
فزتم فوزا عظيما.
وفزتم فوزا عظيما.
السلام عليك يا أنصار المهدي. السلام عليك يا أنصار روح الله. السلام عليك يا أيها الشهداء الصديقين الصالحين.
يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم.
باید اصلا شهید می شدون تا به مردانگی مثل باشد و همیشه برای قاسم ها مرگ شیرین تر از عسل باشد. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر باشه. خیلی خیلی خوش آمدید و در بیرون از نام بلند آسمانی سید الشهدا در روزهایی که حال و هوای شهر کرمان حالا هوای خاص و ویژه‌ای هست و لحظه های پرتمادی رو سپری کردیم و سلام کنم بهتون و امیدوارم که امروز در قضای و بازرگانی رویداد در ویژه برنامه که برقرار هست ویژه برنامه موثری باشه برای شما در فضای آموزش. و آرزوی قلبیمون اینه که همه عزیزانی که از این فاجعه آسیب دیدن هرچه سریعتر مسیر رو طی کنن و برگردن به شرایط طبیعی خودشون و برگردن به کانون گرم خانواده‌های خودشون و یاد خاطر شهدای فاجعه تروریستی کرمان رو هم گرامی داریم. صبحتون بخیر باشه. صادق امیری هستم با افتخار خدمت شما و آغاز می‌کنیم رویداد خودمون رو. کالبه آموزشی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی رو تا بیشتر آشنا بشیم با این اتفاق، با این ماجرا در فضایی که مسئله مالیات مسئله بسیار مهمی محسوب میشه، چرا که انگار نگاه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی وجود داره در نظر میشه و سال پیش رو احتمالاً این اتفاق بیشتر هم خواهد شد و آشنایی با این اتفاق، با این ماجرا حتماً میتونه در اتفاق تدابیر و استراتژی‌های مناسب کسب و کار برای شما موثرتر باشه که قواعد اصول چه قواعد اصول میان، چه سامانه چه فرآیندی داره که سبتنام و حضور در سامانه از اتباعی دیمان نگاه تحقیلاتی رو داشته و تغییر قواعد و قوانین رو داشته. این نقاطی هست که در کارگاه اجوز بهش پرداخته میشه. در فضای اتاق بازرگانی نگاه ویژه‌ای به آموزش وجود داره، چرا که به طور میانگین هر سه روز یه بار در این فضا و در فضاهای دیگر کارگاه‌های مختلف آموزشی و نشست‌های مختلف آموزشی برگزار میشه و ما آموختیم که اگر مسیر زندگیمون، لحظه لحظه‌های زندگیمون را از راه آموزش بگذرد و طی کنیم، قطعا مبتلا به فرتوتی و سالمندی نمیشیم، چرا که مسیر سالمندی مسیر عبور نکردن از جاده آموزشه و نگاه ویژه‌ای هم در آموزه‌های مختلف دینی ما و فرهنگی ما به حوزه آموزش وجود داره. زمان را از دست ندید، بعد با تأخیر آغاز کردیم، چرا که حضور شما عزیزان در فضا حضور بود که پرشور بود، استقبال انقدر زیاد بود که دیگه از این نقطه به بعد دوستانمون داشتن اشاره میکردن ظرفیت سالن اجازه نمیده که بیشتر از بخواهیم برای فضا آموزش پذیرش رو داشته باشیم. رویداد امروز با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان کرمان و اتاق بازرگانی صنایع معادن کشاورزی کرمان برگزار میشه و من آرزو میکنم لحظه ها لحظه های موثری برای شما عزیزان در فضای کارگاه آموزشی باشه. نگاه ویژه اتاق بازرگانی به حوزه آموزش به واسطه نگاه ویژه رئیس اتاق بازرگانی به آموزش آقای مهندس سرزاده عزیز که توجه ویژه‌ای دارن به این اتفاق حوزه آموزش و برای دوایل خدمت ایشون باشیم. عرض صبح خیر و خیر مقدم مجدد و دعوت میکنم با همراهی شما، با همراهی تشریفات پرمهر شما از جناب آقای مهندس سرزاده تا در جریان قرار بگیرم برای بده سخن باشیم. آقای مهندس سرزاده باشیم.
گرم شما از کارگاه آموزشی که در خدمتون هستید. مقدمتاً یاد و خاطره شهدای حادثه اخیر تروریستی گرامی دارم. امیدوارم که خدا سبز و عجز و خانواده‌هاشون شفای عاجل مجروحین عزیز بده. روزهای غمباری رو میگذرونیم. انشاءالله که خداوند سبز به همه کرمانی‌ها و خصوصاً خانواده‌هاشون. خیلی مختب از این خدمت آقای فرزگری که لطف کردن تشریف آوردن از آقای مفتشو دیگه کاری که داشتن و برنامه هایی که داشتن پذیرفتن به اتفاق همکارشون آقای صالحی تشریف بیارن و در جمع همشهری هاشون انشاءالله مطالبی ارائه بکنن که مفید فایده باشه. جمع نسبتا جوان هستن. من لازم میدونم یه تعریفی رو که یونسکو از سواد کرده رو در شروع صحبت هام عرض کنم که به چه سمتی داره دنیا پیش میره و مهارت ها چه سهمی از زندگی رو دارن به عهده میگیرن. همه بهتر از من میدونید که یونسکو در طول تاریخ همیشه تعریف های متفاوتی از سواد رو ارائه کرده. اولش خواندن نوشتن بوده که اونا همه ما الحمدلله تا این مرحله از سواد رفتیم، بعد داشت آموزش رایانه و زبان خارجی شرط سواد بود. تعریف سوم داشتن 13 مهارت بود که مهارت‌های زندگی، اخلاقی، ارتباطی اینها ردیف میشد. اخیراً تعریفی داشتن که من فکر میکنم اگر شروع صحبتامون رو باشه توجه بیشتری بهش جلب میشه. تعریف سواد از دید یونسکو در شرایط فعلی کسب مهارت برای تغییر زندگی است. اگر کسی بتواند از دانسته‌هاش، دانش‌هاش و آموخته‌هاش برای تغییر زندگی استفاده بکنه، اون بهش میگن با سواد. ببینیم با این تعریف چند درصد ما جزء با سواد‌ها تعریف میشه. این گفتم که توجه داده باشم که این چه اهمیتی میتونه داشته باشه. همونطور که شاهدی به برخی دوستان حتما تو جلسات هست، توجه و تمرکز ویژه‌ای و در رابطه با مالیات اتاق بازرگانی داره، اون هم بر اساس بازخوردی که ما از خود فعالان اقتصادی داشتیم که چه دغدغه‌ای برای اونها مهمتر از دغدغه‌های دیگر است. ما پایش میکنیم فضای کسب و کار رو بر اساس پایشی که انجام دادیم، بانک و بیمه و مالیات. اخیراً خیلی جالبه، کمبود نیروی ماهر و یه مقدار مشکل داشته فرهنگ کار از دغدغه های فعالین اقتصادی برای فعالیت های خودشون. بر اساس این بازخوردی که ما از کف بنگاه ها میگیریم، تنظیم میکنیم برنامه های آموزشیمون و اعتقاد داریم همه مهارت ها از مسیر آموزش میشه و به همین جهت اتاق بازرگانی توجه بسیار بسیار ویژه‌ای رو در آموزش داره و هیچ مسئله در تصمیمات هیئت رئیسه و کنندگان مهمتر از بحث آموزش نیست و ما دستمون برای هزینه کرد در آموزش بسیار بسیار باز گذاشتن و من که همینجا از هیئت رئیسه و کنندگان تشکر میکنم که به این امر مهم پرداختن. در حال حاضر سالن مملو از مشتاقان با آموزش است. از یک آپارات داره پخش میشه، تلویزیون اینترنتی اتاق هم پخش میکنه، سالن های 2 و 1 هم مجهز شده که عزیزانی که ممکنه اینجا جانه داشته باشن در اونجا به صورت غیر مستقیم تماشا کنند. فیلم های آموزشی جلسه هم کاملا ضبط میشه و پخش خواهد. یعنی این هم این حد از مراقبت، این حد از تلاش برای آموزش، امیدواریم که برای شما هم مفید فایده باشه. بحث موضوع مهمی که امروز کارگاه آموزش برگزار میشه مبتلاقه و درگیر همه فعالین اقتصادی، استقبال شما هم نشان دهنده اهمیت موضوع است. من خیلی وقت رو نمیگیرم که شما استفاده کنید. وقت ارزشمند آقای صالحی و آقای برهنی‌زاده رو انشاءالله داشته باشیم برای آموزشی که لازمه. اما آقای برهنی‌زاده، حتی که خودتون فرمودین پیاده شدن این قانون مستلزم کارهایی هستش که اگر یه تقسیم کاری انجام بدیم فکر کنم مطمئن هستیم که پیاده میشه. امیدواریم که در تدوین قانونی که تا به حال مصوب شده و قابلیت اجرا پیدا کرده همه ملاحظات و تمهیدات دیده شده باشه، نظر بخش خصوصی گرفته شده باشه و اساس قانون امیدواریم فرض هم میکنیم قانون جامعه است که هر راه اصلاح هم بسته نیست و هر شرایطی که برای اصلاح عمل شد. اگه فرض اون به این باشد که قانون موجود قانون مترقی و کاملی است، شرایط پیاده شدنش بسیار بسیار مهمتر است بکنم خود قانون باشه. خب وقتی از یک سیستم تعریف میشه، فرماشه خدای برزگیزاد باید همه قاعده سیستم اینه که هر آنون چه که اجزا سیستم است با هم کار کنند. آیا برزگیزاد این شرایط رعایت شده؟ سیستم با شما همکاری میکنه؟ سازمان هایی که لازم است که پیوندن به این سامان رو کمک کنند آیا آماده است یا هر کسی کار خودش انجام میده؟ این وظیفه دولت است که این شرایط رو فراهم کنه. یه وظیفه هست بین ما و شما، ما با عنوان متولی بخش خصوصی یا نماینده بخش خصوصی باید این شرایط فراهم کنیم، کلاس های آموزشی رو بگذاریم، جزوه‌هاش رو منتشر کنیم، مزاحم دوستان رو در تهران بشیم که بیان آموزش بدن و از هر ابزاری برای آموزش استفاده کنیم. از همون مهمتر شما هستش که باید این آموزش رو ببینید و به کار بگیرید. حتما در طول این فرایندهایی که عرض کردم مشکلات پیش خواهد آمد و ما هم در خدمت شما هستیم که به بهترین وجه عمل کنیم. این رسالت ما به عنوان نماینده شما بخش خصوصی این هستش که فضای کسب و کار رو مهیا کنیم برای کار شما و ما دیدیم که نقش آموزش برای توانمندسازی و آگاهسازی فعالین اقتصادی و میتونه خیلی کمک کنه. در این راستا فعالیت های انجام شده. بایستی خیلی تشکر کنم از آقای سلمانی که حتما میشناسیم، معرف حضور همه دوستان هستن، مدیر کل سابق مالیاتی استان کرمان که ما هم در زمانی که مسئولیت داشتن زحمت میدادیم، ازشون خواهش کردیم و آمدن افتخار دادن به عنوان مشاور مشغول کار شدن. تمام تجربیاتی که 30 سال یا بیشتر کسب کرده بودن رو با مطالعاتی که داشتن سال خانم خالصانه در اختیار گذاشتم که خیلی با کمک کرده. از همکار خودم جناب آقای مهندس جبالباری خیلی مجدانه و مصرانه بحث مالیات و تامین اجتماعی و بانک رو پیگیری میکنم، تشکر میکنم. حالا اگر فرق باشه من ایشان رو بلان سردار مالیات تهمان خواهم معرفی کنیم که انشاءالله امیدواریم تلاش هاشون کمک بکنه که مالیات از یک دغدغه جدی برای فعالیت سالی تبدیل میشه به یک کار درون و آروم امید آن روز. و برای موفقیت همه تون با سلامت بر محمد و آل محمد.
بسیار متشکرم. وقت صبح بخیر مجدد. خیلی خیلی خوش آمدید به فضای سالن زنده‌یاد کامیابی اتاق کرمان و عرض سلام به عزیزانی که از طریق سیگنال‌های تصویری با ما در ارتباطن و صدا و تصویر من تقدیم حضورشون میشه در نقطه نقطه ایران عزیز. از هر کجا که با ما همراه هستید به شما هم سلام کنم. خیلی خیلی خوش آمدید. کارگاه آموزشی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مقدیان رو داریم در حال برگزاریه و تلاش به اینه که در فضای آموزش آخرین اطلاعات مربوط به این حوزه بهتون منتقل بشه تا بتونید تدابیر مناسب رو برای فضای کسب و کار خودتون داشته باشید. اتاق بازرگانی کرمان به همراه اداره کل امور مالیاتی استان برگزار کننده این کارگاه آموزشی هستن. کارگاهی که قطعا کارگاه موثریه و البته نگاه اتاق هم و نگاه جناب آقای مهندس سرزادن به حوزه آموزش نگاه خاص و مثال زدنی هست که به نظر من قابلیت و الگوبرداری در سایر دستگاه‌ها هم برای ماجرا وجود داره که نگاهمون به این حوزه آموزش ویژه‌تر باشه. تلاش‌هایی که و تعهدهایی که تعهدهای عاشقانه‌ای هستند و جز خواهش این همه کار این همه تکاپو توجیه پیدا نمی‌کنه. می‌فرماید که نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استاد. و قبل از این میفرماید که بنده فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. امیدوارم لحظه لحظه زندگیتون آمیخته با عشق باشه و در فضای کاری خودتون هم این عشقه که میتونه کار رو و این تعهدی که دارید رو به نتیجه مطلوب خودش برسون. اما در فضای کارگاه آموزشی امروز در خدمت عزیزانی هستیم که قرار آخرین اطلاعات این حوزه رو بهتون انتقال بدن. رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور جناب دکتر محمد ورزگردی، سپاسگزاریم برای حضورتون. و همینطور مهندس محمد امین سالمی رئیس گروه توسعه سازمان سامانه مودیان در جلسه امروز ما در فضای کارگاه آموزشی ما قراره که آخرین اطلاعات و یافته ها و البته نکته ها و پرسش هایی که وجود داره رو بهش بپردازن، کیس های مختلف رو برشان بررسی کنن تا بتونید با تسلط سامانه مودیان رو بشناسید و در فضای کاری خودتون به کار ببندید. زمان رو از دست ندیم چرا که لحظه های مهمی هن و حضور مدرسان ما هم برای شما حضور مختنمیه. با اکرام و احترام دعوت، قبل از دعوت این نکته رو بگم، بله بله این نکته رو هم بگم، پنجشنبه قراره که در فضای اتاق بازرگانی داره در واقع رایزنی‌هاش انجام میشه، اطلاع رسانی هم صورت میگیره. قراره که میزبان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور باشیم. هنوز نهایی نشده، درسته؟ قراره که نهایی بشه دیگه، یعنی اینجوری که مشخص و پیداست. انشاءالله پنجشنبه اون رویداد رو هم از دست ندید، میتونه بسیار مهم و حیاتی باشه چرا که موضوع مالیات موضوع خیلی مهمی برای حوزه کسب و کار هست. با اکرام و احترام دعوت میکنم از جناب آقای مهندس جمال‌بارزی عضو هیئت رئیسه و ناظر کسب و کار اتاق تا در خدمت ایشون باشیم. همراهی بفرمایید جناب آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و علای احترام دارم خدمت کلی اوزان محترم، دوستانی که در طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، جناب دکتر برزگری و جناب دکتر آقای مهندس سالمی. ما اگر تو اتاق بازرگانی نتونیم موفق بشیم کار خودمون، ولی میدونم پایان دوره شاعر میشیم، انقدر دوستان موجین شعر میخونن حتما تو این زمینه شعر یاد میگیریم. من قبل از صحبتم شروع کنم جدا تشکر کنم از هیئت رئیسه اتاق، جناب مستعیزه رئیس اتاق، که به هر حال در این دور جدید با یه رویکرد جدید یه بحث آموزش و مسائل مربوط به بونگا وارد شدن. تشکر میکنم از همکاران در حوزه کسب و کار مرکز آموزش و روابطون اتاق که در حال این شرح فرام آمد. ما در دور جدید خب ما یه باده نام باده کسبکار داریم یا مولیت کسبکار که در دور قبلی ایجاد شد با هدف این که بتونه به صورت خیلی حرفه‌ای خدمات فاهمی اقتصادی بده. فاهمی اقتصادی که میگیم نه فقط فاهمی عضو اتاق، تقریبا همه فاهمی اقتصادی که به اتاق بازرگانی مراجعه میکردن، هم از کسایی که عضو اتاق بودن و کسایی که عضو اتاق نبودن. آمانی که ما داریم تا پایان دوره در اقل نوم بودن 1670 تا تقاضا ما داشتیم که به اتاق مراجعه کردن که 60% اینا خارج از فعالین اقتصادی عضو اتاق بودن. یعنی ما 40% خدمات به فعالین عضو اتاق داریم و مابقی کسایی که در اقل عضو اتاق نبودن. که حتی امیدواریم این دوره تمام دوستان بیان عضو اتاق بشن و شرط بهتری باشه. ما واقعا قصد صحبت نداشتم، چون دفعه قبل که نظر سنجی کرده بودیم گفتم بهتر از سخنرانی کم کنیم و بیشتر به آموزش بپردازیم. حتی دوتا نکته بود که لازم بود خدمتتون بگم، به همین دلیل مزاحم شدم، وگرنه اصلا قصد صحبت کردن نبود. در این دور جدید واحد کسب و کار با یه رویکرد جدید، یعنی ما اومدیم تو این واحد سه تا چهار تا دپارتمان در حقیقت حرفه ایجاد کردیم. بخش مالیاتی که آقای مستعیزه اشاره کردن، زحمت باید سرمانی دادیم، خودشون به هر حال 35 سال تجربه کار مالیات دارن. بخش تامین اجتماعی آقای حسینی هستن که خودشون مدیر کل تامین اجتماعی استان بودن. بخش حقوقی که آقای دکتر سلطانی هستن، در حال ایشون از نخبه های کشور هستن و اونجا مدیریت میکنن. و بخش بانکی که آقای امیری قبلا سرپرست بانک سپه بودن، الان در کل اتاق هم بیدن توی این حوزه خدمات رو ارائه بدن. آسیب شناسی که ما کردیم چند تا موضوع بوده. حالا یکیش خود بونگاه ها بودن. ببینید بونگاه های بزرگ معمولا اینا هم توانمندن، هم سیستم های مالی قوی دارن، میتونن مشاوره قوی بگیرن، مدیران قوی بگیرن، معمولا مشکل ندارن. ولی عمومتر تو بونگاه های کوچک متوسط و اصناف این وضعیت فرق میکنه. در هر حال اونجا توی بونگای کوچیک مدیر بونگای یه آدم فنی هست و این کاری شروع کرده، خیلی با مسائل مالی آشنا نیسته. از اون برم شاید، یعنی شاید که به جرات میگم، تقریبا 90% ما حسابدار حرفه‌ای نداریم. خب ما تو همه رشته‌ها فارغ التحصیل دانشگاهی میدیم، اما متأسفانه کاربردی نیستن. اما در رشته‌ای که حالا رشته مهندسی مثل ما یا رشته‌های در حقیقت کارهای ساده بازرگانی، یعنی این که ما اون آموزش‌های کاربردی رو نمی‌گیم. به همین دلیل سازمان‌ها با این بحران هم مواجه هستن. بونگ‌های کوچک متوسط معمولاً توان این که برن مشاورین قوی استفاده کنن ندارن. شما تا همین کرمان یه حسابدار قوی بخوام بگیری، حتی پارتان کار کنی، یه عددی میگی که اصلا بونگ‌ها آخر سال دچار مشکل میشه. توی آسیب شناسی ما به این اولین موضوع رسیدیم که خود بونگ‌ها با قوانین و مقررات و بخشنامه‌ها خیلی آشنا نیستن. متأسفانه ما تو کشورمون ماشین توی بخشنامه خیلی سریع حرکت میکنه. امشب یه بخشنامه صادر میکنم، فردا یه رئیس یه بخشنامه دیگه. یعنی شما باید یه آدم بذاریم اونجا فقط بخشنامه چک کنه. و به این نشستیم که بیاییم توی آموزش در حقیقت دو قسمت شروع کنیم کار کردن. یکی آموزش های کوتاه مدت یا همین نوع آموزش ما داریم، و آموزش های بلند مدت که حالا امیدواریم در سایه مرکز در حقیقت آموزش جامع و مداوم اتاق را اندازی بشه که بتونیم تمام این چیزایی که در دانشگاه به عنوان خلأ وجود داره، شما یه نفر اظهارنامه مالیاتی میخواد پر کنید، در من نمیدونم پرسابری تدریس بشه، یا اینکه مثلا فرض کنید همین سامانه مودی که حالا جای سامانه 169 اصلا اون کسی که حسابداری خود با اینا آشنا نیست میاد بعد یه دوره ای ببینه، بتونیم آموزشا رو بدیم توی بحث‌های حسابداری بازرگانی و چیزای مختلف که تربیت کنیم افراد و حسابدار حرفه‌ای. و در یک در حقیقت مقیاس زیاد که این بحران کمتر بشه، اینه که این آسیب شناسی شده. موضوع دوم، خب در همین تا دوره ما با مدیران مالیاتی تامین اجتماعی و بانکی جلسه داشتیم، اونجا اعلام کردیم که ما به دنبال این هستیم که از فعالان شفاف دفاع کنیم. هیچ تعارفی هم سر این موضوع نداریم، کوتاه نمیایم. حتی شما همین رو بگید، ما اصلا به دنبال کسی که حالا حساب سازی میکنه نیست. بیان توافق کنیم که با هم حرف بزنیم قبل از اینکه یه فعال اقتصادی برسه به هیئت و نمیدونم کلی مشکل داشته باشه. همون ابتدا اگر کسی مشکل داره بریم بشینیم حرف بزنیم، شاید بتونیم در مرحله توافق و دیگه‌سیاش حل بکنیم. خواهی از این افراد بسیار فرد مثبتی هستن و استقبال کردن. ما الان به همه دوستان اعلام میکنم که خواهشم، چون ما این مشکل داریم عمدتا موقعی سراغ اتاق میان که پرونده از دیگه‌سیاش رفته، حتی یک بعدی هم بودش تجدید نظر، گاهی تجدید نظر رد شد، دست ما نیسته و اون موقع این چالش عظیمی هست. همون جایی که ممیزه و یک تشکیل صادر میکنن شما این قبول ندارید و فکر میکنید تو دیگه‌سیاش توافق نمیتونید بکنید، بیان اتاق. اینجا در حال این امکان وجود داره با مدیران ارشد محیط جلسه بزنن موضوع بررسی کنن. اگه واقعا حق ممادی باشه من به شما با اطمینان میگم که این شکلی نیست که هر ضایع بشه، چون اصلا اتاق این توافق کرده و دوستان هم قبول دارن. اما تو بحث سامانه موادی ها، خب آقای دکتر برزگری خودشون در حال این سامانه استادن. سامانه سال 98 این موضوع خیلی مهمه که از اون کاری که اتاق کرمان با همکاری خود دکتر برزگری برای انجام داد. سامانه سال 98 قانونش ابلاغ شد و 15 ماه سازمان محیط فرصت داده بودن که اینو اجرا کنه. حالا به هر دلیلی اجرا نشد. هرچند من الانم اعتقاد دارم بازم بستر کاملی فراهم نیست. امیدوارم مثل تجربه مالیات بر ارزش افزوده نشود که همه ماها اون کسای شفاف بودن شروع کردن کار کردن و بهشون اطمینان دادن که بیا این کار کنین، قرار نیست بدن بهتون گیر بدیم. همه اون کسا دچار مشکل شدن. الان اونایی که نیومدن دارن جریمهشون میرخشن، یعنی ماها که اومدیم ثبت نام کردیم مالیات گرفتیم دادیم، بعد بخشی از فاکتورها گفتن اینا فاکتورای نمیدونم سوریه که نبودش، جرایم هم گرفتن، خلاصه هزینه‌شو بخش شفاف داد. اونجا توی سامانه مالی اتفاق نیفته با. اما امسال برای مجلس خیلی فشار آوردش که از یک دو اجرا بشه. بعد ما موضوع بررسی کردیم چند تا موزل اساسی وجود داره. یکی اینکه جرائم این بخش ماکسیموم تا 50% قابل بخشش بود. شما یک کار جدید شروع کردی، بعد میخوام موادی هم جریمه کنیم. او اینکه منطقی نیست، قرار با شما کار بکنیم. هم اول جریمه رو نباید بریم. من خود شما چقدر هزینه اون دارم. خدمت شما عرض کنم که موضوع بعدی سقف فروش شما سه برابر سقف دور قبل باشه. یعنی شما یه بنگاه تولیدی در سه ماه اولش مثلا 5 میلیارد تومان فروش کردی، حالا کار در جریان ساخته شد، یه دوره بعد مثلا بشه 20 میلیارد تومان، میگه تو چرا همش فروشی کردی؟ او اینکه منطقی نیست، ممکن هستن برای تولید زمان ببره. من خدمت شما عرض کنم صورت حسابای فعلی هم قابل قبول نبودش. اینا تمام موارد اصلی بود که ما با دکتر پرویمن جلسه گذاشتیم، نتیجه جلسه مجلس بود، خدا دکتر بردیگن تشریفشن، آقای مانسرزان بودن اونجا صحبت کردیم، آقای صبحانی هم بودن اونجا. این جد متوجهشون حرف ما حرف درستیه و عملا مواد 2 و 3 و 7 و 9 من نمچه را وقتی تو داره میتونم صحبت کنم بگم 2 و 3 و 7 و 9 اصلاح کردم که این خیلی کمک کرد به موضوع که حالا جهت اطلاعی من شما میام اطلاع آقای دکتر بردی ها قطعاً اشاره میکنن که این کمک میکنه یه نظر ما چی میگم با خیال راحت‌تر بتونیم با موضوع کار کنیم. توی ماده 2 سازمان مالیاتی تا پایان سال 1403 100% جرایم رو میتونه ببخشه. ما با این کلمه میتوانم مخالفیم. حتی پنجشنبه دکتر صبحانی صحبت میکنه میتوانم یعنی میتونه نتوانم. آقا شما قراره کمک بکنید یه اتفاق بیفته این سامان جدیده، به هر حال این علامه 100% جرایم قرار تا 50% بود، این خیلی کمک میکنه. توی ماده 3 صورت حسابایی که تا پایان سال 1403 تو سامانه موادیان صادر نمیشه اینا قابل قبوله. سازمان مالیاتی میاد اینا در پایان هر دوره میگیره وارد میکنه و تایید میگیره. خب اینم به نظر کمک بزرگیه، چون بخشی از ما هنوز شاید با اون سامانه نتونیم راه بیفتیم. اینم به هر حال کمک بزرگیه. اجرای این قانون شد یک ده تا متأسفانه در مورد حقوقی همون یک هفته گذاشتن که حالا ظاهران حقوقی ها بچه بدی هستن، ولی در واقع برای ماوقعی از یک ده این قانون داره اجرا میشه. ماده 7ش در حقیقت ما اصلاح شد، خدمت رو گفتم اون بیش از 3 برابر شد، 5 برابر فروش اصلاح شده. و ماده 9 اینا در حقیقت شابهیتاشن که تو ماده 9 عمرم هم چرا چه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون خارج از اختیار موردی باشد، سازمان مطلب از جرای موضوعی مادر مورد بخشیدی قرار دارد. خب اینا به نظر من به عنوان قانون تحصیل اومد، خیلی کمک کرد. در حال امیدواریم که این کلاس یعنی مصمن سمر باشه و بتونم دوستان استفاده کنم. وقت خروجی خودش من مجدداً عذرخواهی می‌کنم، مزاحم شدم و تشکر می‌کنم از اینکه شرکت کردید. امیدوارم که در هر حال این شروعی که در این دوره ما داشتیم بتونه کمک کنه به حالت اقتصادی که مشکلاتشون کمتر بشه. ممنون، متشکرم.
بسیار متشکرم آقای مهندس آبازی عزیز، سپاسگزار. یه اشاره هم به شعر کرد آقای مهندس، میگن این بین شاعرها و تاجرها همیشه، آقای مهندس آبازی میگن بین شاعرها و تاجرها همیشه ارتباط برقرار بوده دیگه، میگن که شاعر ورشکست، تاجر ورشکسته شاعر میشه، شاعر پولدار میره تاجر میشه دیگه. این ارتباطه تو فضای اقتصادی بازرگانی هم بوی برقرار بوده. متشکرم. زمان رو از دست ندید، بریم سراغ فضای آموزشمون. سخنرانمون اینجا هستن، شما هم بی‌صبرانه مشتاقید که آغاز بشه این اتفاق. من فضا رو میسپرم به عزیزان مدرس، از حضورتون مرخص میشم. امیدوارم که جلسه پرباری باشه برای همه شرکت کننده ها، چه عزیزانی که در فضای سالن حاضرن، چه عزیزانی که از طریق آپارات و بقیه صفحات مجازی دارن ما رو دنبال میکنن. همراهی کنید جناب آقای دکتر محمد ورزگری رو، رئیس مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، صدا دستاتون رو داشته باشید. و همینطور همراهی کنید جناب آقای مهندس محمد امین سالمی، رئیس گروه توسعه سامانه مودیان، که از این لحظه با فضای آموزش خدمتشون باشید. می‌فرماید که عشق با دانش متمم می‌شود، حتی عاشق شد معلم می‌شود. سپاسگزار، روزتون بخیر و خداحافظ.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت همه یاران. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ابتدای هم تسلیه درس میخونم زایایی که در حتی گذاشته زایایی بسیار درناش بود برای کل کشور. مطابقه به این موضوع صحبت از این میکنی جلسه هم میدم لغو بشه، خب با پیگیری هایی که میاد رئیسی اتاق داشتن و با توجه به سبتنامی که شده بود اطلاع رسانی که از قبل انجام شده بود، به این نتیجه رسیدن که کارگاه برگزار بشه. یعنی خب اون امکاه زایعه ای که رخ داده همراه هممون هست و حالا تا دورش بگذاره شدیم این داد مشکل باشه، حذف میشه. خیلی ممنونم از یادیسی اتاق مطار کرمان که خیلی پیگیرن توی این موضوعات. حداقل در چندین دوره در تهران خدمتشون بودیم، در کرمان خدمتشون بودیم برای کلیه امور فعالان اقتصادی از جمله بحث‌های مالیات. من یه خواهش دارم برای این که ما بهتر بتونیم با همدیگه یک زمانی رو امروز سپری کنیم، دو تا خواهش بنده رو اول بپذیریم. یک، فکر نکنید اینی که توضیح میده یا رو مالیاتیه. اگه این فکر رو کنید امروز نمیتونیم نتیجه بگیریم. این آدم که داره توضیح میده رو امروز خواهشان فکر نکنید مالیاتی. نکته اول چه فکر کنید مالیاتیه؟ اصلا هرچی ما توضیح میدیم میرسیم نکته اول. دوره از اول شروع کنیم بیان ادامه. خواهش دوم هم که دارم، هر چی تا الان درباره این قانون کار کردین و خوندین فعلا فراموش کنید. چه قاعدش اینه دیگه، شما یه دوره ای رو با این قانون کار کردین، اجرا کردین، الان یه سری ابهامات و سوالات تو ذهنتون شکل گرفته با اون روندی که از قبل داشتین. لذا متناوباً در طی این جلسه امروز، حالا که دو سه ساعتی خدمتتون هستیم، پیگیر پاسخ به اون سوال و اپامه هستیم و اگر این اتفاق بیفته قطعاً اون نتیجه که ما میخوایم این دوره بگیریم رو شاید کمتر بتونیم بهش برسیم. پس من دو تا خواهش یادم، یک، اون کسی که داره ارائه میده از سازمان مالیاتی نیست، آدم مالیاتی نیست، اصلا شاید اسمش هم مالیاتی نیست، علاوه اینکه من بنده کارشناس مالیاتی هستم، ولی شما فکر کنید نیستم. چه این فکر داشته باشین حل نمیشه. هر چی من توضیح بدم میگن چراش اینجاش اینطوریه، چراش اینجاش اینطوریه. ما نیومدیم اینجا در مورد چراها بگیم، ما اینجا اومدیم بگیم موضوع چی هست. اینکه چرا اینجوریه اتاق پیگیری میکنه، توضیح دادم. خیلی هم ارتباط خوبی دارم با نمایندگان مجلس و بخش فعال اقتصاد، میتونه درخواست کنه تغییرات بده. امروز ما اومدیم بگیم این قانون چی هست، اینکه چرا هست یه جای بررسی جدیدی داره. ما بگیم چی هست اول، قطعا اگه نیاز به اصلاح باشه اصلاح ما. این قانونه در یک کلمه تعریف میشه: تبدیل صورت حساب کاغذی به صورت حساب الکترونیکی. هیچی دیگه نیست این قانون. یه صورت حساب کاغذی الان دارم فعال اقتصادی صادر میکنم، یه مشخصات داره، یه اطلاعاتی داره، یه اطلاعات فروشنده داره، یه اطلاعات خریدار داره. این قانون رو آوردن تصویب کردن، تو بحث حکمرانی آوردن، گفتن از این به بعد این صورت حساب که تابع فعال اقتصادی کاغذی صادر میکرده، از امروز تو کشور میخوان الکترونیکی صادرش کنن. همه پیامدهای بعدی تابع همین عامله. یه صورت حساب دستی قرار رو بشه یه صورت حساب الکترونیکی. پس تا اینجاش اصلا مالیاتی نیست. اما بزرگواران که این قانون رو تصویب کردن به این نتیجه رسیدن شاید متولی این امر باید مثلا حوزه های اقتصادی و حوزه های درگیر در فعالیت های اقتصادی باشن، اما به هر دلیلی به این نتیجه رسیدن که متولی اجراشو بدن به سازمان مالیاتی. برای همین مجری بزرگوارم پشت تریبون اعلام میکنه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان مالیاتی. هیچ ربطی به مالیات نداره، اما چون که انقدر تو این فضا چرخیده که آقا این قانون الان متولی و توضیح دهنده و اجرا کنندش مالیاتی ها، یه لغت مالیاتی هم ناخودآگاه بهش اضافه میکنن. بعضی وقتا بعضی فعالان میگن سامانه جامعه اطلاعات معدیان مالیاتی، یعنی اسم هم اومده جدیدن. بعضی جاها گفته میشه سامانه جامعه معدیان مالیاتی. اصلا این نیست. ببینید سامانه معدیانه، این لغت رو چرا گذاشتم؟ گفتن آقا یه سری آدم داریم میخوان این قانون رو اجرا کنن، الان تا حالا متولیش کسای دیگه بودن. چرا متولیش تا حالا مثلا سال تصویر قانون نظام صنفی تو ماده افاده تو سال 82 گفتن آقا اتاق نظام صنفی بیاد وارد این عرصه بشه، اتاق بازرگانی بیاد وارد این عرصه بشه، اجرا نشد. بعدن اومدن گفتن نه آقا ما میگیم صدور فاکتور رو تو خود قانون نظام صنفی میذاریم که حتما صدور صورت حساب کنن، باز انجام نشد. اومدن تو قانون مراتب مستقیم تو ماده 169 دیدن باز انجام نشد. گفتم به این نتیجه نرسیم که اصلا یه قانون تدوین کنیم و در راستای این قانون پیش بریم. پس اصل صدور صورت حساب الکترونیکی. حالا اگه این صورت حساب الکترونیکی صادر بشه چه اتفاقاتی میفته؟ اولین نکتش اینه اطلاعات فعالان اقتصادی در کلان در اختیار حاکمیت قرار میگیره. یه واقعیتی. همین الان هم به نحوی از انها در این اطلاعات در اختیار قرار میگیره. چیزی که قرار میگیره مثلا ماده 169 فهرست معاملاتی که فعالان اقتصادی هر سه ماه یک بار این فهرست اطلاعات خرید و فروششون رو زاده مارتی میدن. دو، اطلاعاتی که بزرگواران در قالب ماده 169 مکرر رو دست سازمان مالیاتی میرسه. کدوم هاست اطلاعات حسابهای بانکی اشخاص؟ کدوم هاست اطلاعات مربوط به مالکیت‌های اشخاص روی اموال معمول و غیر معمول؟ کدوم هاست مواردی مربوط به مثلا بیمه‌نامه ها؟ اطلاعات مربوط به مجوزها؟ پس به صورت پراکنده همین الان هم داره اطلاعات در اختیار نهاد حاکمیت یا نهاد مجری قانون مالیات ها قرار میگیره. فقط پراکندگی داره در قالب چند تا موضوع. وقتی که این قانون را اجرایی شد قاعدتا دیگه اون اطلاعات به صورت خیلی دقیق‌تر در اختیار سازمان ملی قرار میشه. این نکته اول. نکته دوم، صدور صورتحساب الکترونیکی دو طرف داره. یه طرف فروشنده یا صادر کننده صورتحساب و طرف دوم خریدار. حالا اینکه این خریداشتی باشه در ادامه بهش میپردازیم. من دارم اول رو کلیات موضوع حرکت میکنم. تا قبل از این اگر یه خریداری میخواست بیاد یه موضوعی رو اثبات کنه، شاید برای به دست آوردن قرائن قابل اثبات موضوعش به مشکل میخورد. ایجاد یه همچین بستری این امکان رو فراهم میکنه که خریداران قابلیت اثبات ادعا داشته باشن که شاید تا الان نبود. یعنی چی؟ یه خریدار یه کالایی میخرید، یه خدمتی میخرید، شاید تا امروز اثبات ادعاش برای پرداخت، برای دریافت کالا، برای خرید کالا و دعواهایی که بیرون داشت قرینه‌ای داشت، ولی قرینه شاید انقدر از پشتبان قوی رسمی برخوردار نبود. با اجرای این قانون برخوردار میشه و طرف مقابل فروشنده هم همین قرائن رو خواهد داشت. مثال واضحش چیه؟ شاید تا قبل از این اگر یه اطلاعاتی رو یه فروشنده برای یه خریدار به سازمان مالیاتی ارسال میکرد، یا یه خریدار اطلاعاتی یا یه فروشنده به سازمان مالیاتی ارسال میکرد، خیلی از فعالا وقتی درستگی های پرونده هاشون قرار میگرفتن میگفتن آقا مثلا این خریده مال من نیست یا این فروشه مال من نیست، غالبا ماموران مالیاتی اینو چی نمیپذیرفتن، میگفتن آقا اطلاعات اومده، یا برو به اون شخص بگو اینو حذفش کنه یا اصلاح کنه، یا اینکه نه برو یه رأی دادگاه بیار که ما این کارو بگردیم و این خرید یا فروش رو برای شما تو محاسبات چیکار میکنیم لحاظ. یه واقعیت بود که داره رخ میده. یا اینکه باید انقدر قرائن و شواهد بیاری که دیگه احراز بشه که واقعا این خرید و فروش رو نداره، که خیلی سخته. با اجرای این قانون چی میشه؟ فروشنده اگه فروش ابراز کرد میگم تو درست میگی، خریدار اگه گفت خرید انجام بدم میگم درست میگی، فروشنده اگه گفت من فروش داشتم، خریدار اگه گفت من خرید نداشتم، میگن هر دوتون درست میگن. این قانون قابلیت ابراز رو بالا میبره. و حالا اگر یه دعوایی توی دادگاهی رخ داد، توی مرجع رفع اختلافی رخ داد، این سند و صورت حساب خودش یه قرینه قابل اتکا با درجه بالا برای اثبات. پس به شدت رونی کرده حکمرانی رو در کشور تغییر خواهد داد. من این رو میگم که ببینیم با چه فضایی طرفیم. وقتی این فضا رو بشناسیم بعد دیگه اجرای قانونه هر چی سخت هم باشه یا برامون مزیت داره ادامه میدیم، یا برامون مزیت نداره سه باش مقابله میکنیم. دوران بیشتر نداره دیگه. یه نکته دیگه رو بگم. فرماشید آقای مهندس دالوارزی بود که آقا مهدیار شفاف آسیب نبینن از این قانون. این قانون توی بحث جرائمش و توی زمانت اجراییاش خیلی تیزه، خیلی میبره، مثل قانون دیگه نیست، خیلی میبره. در مواجهه با این قانون در کلان هم دو سری آدم بیشتر نیست از بود مالیاتی، یا آدم های شفاف مالیاتی هم یا فراری های مالیاتی هم دوی دروسی هم نداره. در کلان ها حوزه خاکستری رو من رها کردم، در کلان یا فعالان شفاف هم یا فعالان حتی که فرار مالیاتی دارن، یعنی به یکی از اون دو گروه که حالا اون فراری هاش محدود هم اون شفافاش بیشتر. این کارگاه آموزشی، این دوره گذار تعریف شده، این قانون تسهیل و این مواردی که حالا تا به اون حد مطلوب برسه اجرای این قانون داره پیشبینی میشه، فقط برای اینه که مؤدیای شفاف از اون جرایم مسئول بشن. یعنی برگزاری کارگاه امروز برای این نیست که فراریان مالیاتی رو بیارید تو مسیر. برای این شما که فعالان شفاف هستید از تیزی و برش این قانون در امان و مسئول باشید. چه قانون خیلی میبره، 10% جریمه، نمیدونم عدم امکان فروش، بستن کارگوشه، غیر فعال کردن، عدم امکان احراز اعتبار برای خریدار، خیلی میبنده. حالا من یه داره برم جور خیلی تبیین کنم موضوع رو، میبینی آثارش فقط همین جریمه. این 10% جریمه یه جایی میرسیم که میبینه خیلی دیگه اصلا این اصلا هیچی نیست، اصلا جریمه چیزی نیست. لذا این جلسات رکن اصلیش اینه آدم شفافا، معدی شفافا، معدی سالما ضربه نخورن. مالا این اطمینان خاطری بود که لازم بود به آقای جمال بارزی بدم خاطر این توضیحش. ولی قطعا اگه یکی وارد این مسیر نشه به هر دلیلی سهوی عمدی، این قانون جماعت اجراش خیلی بدیه. خب بریم یه مدار اون موضوعات ریزتر بشیم، از کلام یه ذره بگذاریم، بریم ریز هر جا لازم بود دوره گریزی بیزنیم. این قانون قرار است صورت حساب الکترونیکی رو ترویج کنه. صورت حساب الکترونیکی توسط فروشنده صادر میشه. دو تا مکانیزم میشد پیش بینی کرد برای اجرای قانون. یک، سازمان امور مالیاتی بیاد یک قالب کلی تهیه کنه، مثل قالبی که حالا طراحی میشد، مثل قالبی که حالا طراحی میشد. یه سازمان میومد یه سامانه میورد بالا، میگفت همه فعالان اقتصادی بیایید توی سامانه اطلاعاتتون رو بزنید. این یه راهکار دیگه، یه گزینه است. گزینه دوم چیه؟ به جای اینکه معدی رو محصور کنه توی سامانه، بگه آقایون معدی، آقایون فعال، آقایون زینف این قانون، من یه سری دستورالعمل میدم، یه سری پروتکل تعریف میکنم، شما با هر ابزاری میتونید این دستورالعمل‌ها، قواعد و استانداردها رو رعایت کنید، ما میپذیریم. سازمان امور مالیاتی روش دوم انتخاب کرده. یعنی چی؟ میگه آقا من کاری ندارم معدی تو کدوم سامانه داره کار انجام میده، پایان فروشگاهیشو از کجا میره تهیه میکنه، چه نوع پایان فروشگاهی تهیه میکنه، چه نوع سامانه فروشی تهیه میکنه، نرم افزاری چی اضافه میکنه، چه سیستم حسابداری داره. من یه سری استاندارد و قواعد و دستورالعمل میدم، میگم هر کی تو هر سامانه خاص کار کنه این دستورالعملش رو. به جایی هم که برم تو محل فعالیت فعال اقتصادی قرار بگیرم، میام اول سامانه های سازمان مالیاتی قرار میگیرم. یعنی چی؟ یعنی میگم فعال اقتصادی دستورالعمل صدور صورت حساب اینه، قواعد صدور صورت حساب اینه، اگر شما طبق این قواعد صورت حساب صادر کردین، ما اول سامانه معدیان سازمان مالیاتی یه تطبیق رو میذاره، یه بررسی میذاره، یه اعتبار سنجی میذاره، هر کی اون قواعد رو داشت اعتبارش رو داد ثبت میکنه به عنوان مرجع نهایی ثبت، هر کی هم نداشت رد میکنه، میگه اصلا این صورت حساب صورت حساب نیست. چرا صورت حساب نیست؟ چون قواعد رعایت نکرد. به همین دلیل تو عنوان این قانون شما به دو تا موجودیت میرسید، پایانه فروشگاهی، سامانه مالیان، دو تا موجودیت، یه دونه نیست. پایانه فروشگاهی در اختیار معدیه، سامانه مالیان تحت حاکمیت سازمان مالیاتیه. فرقش اینه. پایان فروشگاهی، این دوستان اتا فرمان این تصویر رو هم به ما بدن، ما یه مدار تغییر بدیم بر نیست با آقای مهندس سالمی ما یه همکاری کنیم. پایان فروشگاهی اختیار معدیه، میتونه سیستم حسابداری فعلیش باشه، میتونه یه سیستم حسابداری بخره، میتونه سیستم حسابداری امروزشو ارتقا بده، میتونه پایانه فروشگاهی بخره، اونایی که الزام به پایانه فروشگاهی دارن با مصرف کننده نهایی کار میکنن. صفحش میتونه آبی باشه، میتونه صورتی باشه، میتونه سبز باشه، میتونه تو چند تا صفحه تعریف کنه برای خودش، تو چند تا سطح، میتونه تو یه سطح. اصلا صاحب مالیاتی کاری به پایانه فروشگاهی معدی یا سامانه فروش معدی نداره. نمونهش اینه، این آقای مهندس سالمی ما، نه یه مهندس دیگه ما، هر عنوانی میخوام بگیم، رفته نشسته قواعد سازمان مالیاتی رو خونده، خودش سیستم طراحی کرده، رنگ این سبز، فیلدهای این اینطوریه، اسمای این اینطوریه، هیچ اجباری تو این نیست. پس تو قسمت پایانه فروشگاهی، سامانه فروش، سیستم های حسابداری معدی هیچ گونه الزامی نیست. فقط نکته مهمش چیه؟ رعایت قواعد سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون. یکی از اون قواعد چیه؟ دستورالعمل صدور صورتحساب. تو دستورالعمل صدور صورتحساب چی میگه؟ میگه آقا من سه نوع صورتحساب دارم. صورتحساب نوع یک، که تو صورتحساب نوع یک اطلاعات هویتی فروشنده هست، اطلاعات هویتی خریدارم هست، اطلاعات مربوط به کالا و خدمات فروش رفتم هست، نحوه تسویه صورت حسابم هست. پس توی قواعد دستورالعمل صدور صورت حساب، توی صورت حساب نوع یک چهار تا قسمت تعریف میشه. برزه گردی کی باید صورت حساب نوع یک صادر کنه؟ هر معدی که بخواد به یه فعال اقتصادی دیگه کالا و خدمت بفروشه. برزه گردی الزاماً باید صورت حساب نوع یک بزنه. برمیگردیم به روابط فعالان. سازمان امور مالیاتی وارد این عرصه نمیشود. صورت حساب نوع دو چیه؟ صورت حساب نوع دو اطلاعات مربوط به فروشنده رو داره، اطلاعات مربوط به اقلام یا کالاها و خدمات فروخته شده هم داره. یعنی نسبت به صورت حساب نوع یک دو تا موضوع کمتر داره. چیاست؟ اطلاعات مربوط به خریدار و اطلاعات مربوط به نحوه تسویه. این میشه صورت حساب نوع دو. صورت حساب نوع دو کجا استفاده میشه؟ صورت حساب نوع دو جایی استفاده میشه که یه فروشنده بخواهد به یه غیر فعال اقتصادی یا مصرف کننده نهایی کالا و خدمت بفروشه. دیده نمیشه. یه آقای مهندسی، یه شما مهندسی، یه من چه آقای من مالیاتی که نیستم، مهندسم که نیستم، چیزی نمیتونم بگم. سلام قربان، خوش آمدی، خوش آمدی. صورت حساب نوع سه چیه؟ صورت حساب نوع سه رسید دستگاه های کارتخان یا درگاه های الکترونیکی پرداخته. اقلام اطلاعاتی صورت حساب نوع سه چیه؟ فقط اطلاعات فروشنده و فقط مبلغ. پس سه نوع صورت حساب تعیین میشه. هر فعال اقتصادی به اقتضائاتش یه دونه از این صورت حساب رو میتونه انتخاب کنه. برزه گره، یعنی یه فعال اقتصادی فقط یک نوع صورت حساب؟ خیر. هر فعال اقتصادی متناسب با مشتریانی که داره، متناسب با فعالیت‌هایی که داره، یکی از این نوع صورت حساب‌ها رو انتخاب می‌کنه، باهاش چیکار می‌کنه؟ خدمت ارائه می‌کنه، فروش انجام میده. برای اینکه این انواع صورت حساب بتونه بهتر در اختیار فعالان قرار بگیره، اومدن یه سری الگو هم برای اینا تعریف کردن. تا امروزی که ما خدمتتون هستیم بزرگواران، 7 نوع الگو تهیه و ابلاغ شده. دو تا الگو دیگه هم الان داره کار میشه روش و انشالله در آینده نزدیک ابلاغ میشه. مثلا چی؟ مثلا الگو بارنامه. مثلا چی؟ مثلا الگو مربوط به خرید طلا و این موارد. اما یه نکته خیلی مهم داره، فعالان اقتصادی که فکر میکنن برای فرایندهای اقتصادیشون نیازمند الگوهای دیگری هستن که الگوهای فعلی سازمان مالیاتی کامل اونو پوشش نمیده، بزرگ آقا سازمان مالیاتی که علم این چیزا نداره، باید لطف کنی به سازمان مالیاتی بگین آقا این الگو رو هم طراحی کن. یکی از بهترین مسیرهای شما میتونه همین مسیر اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و این انجمنهایی باشه که حمایت شما رو انجام میدن. شاید تا یک سال آینده، شاید تا دو سال آینده این 7 الگو بشه 10 الگو، بشه 20 الگو، بشه 30 الگو. اصلا هیچ محدودیتی درش نیست. اما نکته مهم، خب مرزگری الان ما کارمون یه کاریه که یه الگویی میخوام به شما طراحی نکنیم، پس ما صورتحساب الکترونیکی ساده نکنیم فعلا. صاحب مالیاتی هم بالاخره با شما یه چند تا جلسه گشته، حواسش به این چیزا بوده، اومده اول رفته الگو شماره یک رو طراحی کرده. الگو شماره یک چیه؟ نه شما باهوشی، ما میام به شما آقای بارزی، نه شما باهوشتری، ما میام به شما. الگو شماره یک چیه؟ الگوی فروش کالا و خدمات عمومی. یعنی چی؟ یعنی هر خدمتی، هر فعالی، هر صاحب کسب و کاری بخواد فروش انجام بده حتما الگوی شماره یک فرض پوشش میده. پس الگوی شماره یک برای همه فعالان اقتصادی قابل استفاده است. هیچ فعال اقتصادی نیست که الگوی شماره یک پوشش نده فعالیت شد. اما یه نکته داره دیگه، چون این الگو خیلی گسترده است و عمومیه، شاید موارد خاص رو در بر نگیره. یعنی چی؟ شما میتونید موارد خاص رو بیارید توی یه ردیف درش کنید، صورت حساب خاص، تو الگو خاص، تو الگو عمومی شاید میشن تو 5 ردیف بشه، تو 6 ردیف بشه. اما مشکل فعال اقتصادی رو برای صورت حساب چیکار میکنه؟ حل میکنه. پس الگوی شماره یک برای فروش عمومیه، یعنی برای همه فعالان اقتصادی قابل استفاده است. اصلا یه دونه از نگاه های اولیه این بود که همین یه الگو طراحی بشه، اصلا الگوی دیگری ترویج نشود، چون این پوشش میده این الگو همه رو. اما بالاخره فعالان اقتصادی نگرانی هایی هم دارن. اولین گروه فعال اقتصادی اومد که گفت نگرانی دارم، بحث صرافا بودن. داستان صرافا چی بود؟ این بود که یه رقمی ارز به فروش میرسوندن، پولی که میگرفتن معادل مبلغ ارزی بود که فروخته بودن، اما از حیث مالیات بر ارزش افزوده بزرگواران میدونن تو فعالیت صرافی اون کارمزد مشمول میشه. یعنی فروش ارز بود با یه رقم خیلی بزرگی، اما کل رقم مشمول ارزش افزوده نه. مراجعه کردن صرافا، گفتن خب این الگوی عمومی شما، ما باید یه ردیف بنویسیم فروش ارز، یه ردیف دیگه هم برداریم بنویسیم کارمزد. خود اینا حالا چجوری رقمشو کم کنیم، چجوری رقمشو اضافه کنیم؟ دو ردیف نوشتن، حالا من ارزهای مختلف میفروشم توی صورت حساب، این کارمزد رو با هم جمع کنم توی یه ردیف بنویسم؟ نه، برای هر ارزی یه ردیف بنویسم. تخفیف میدم تو کدوم ردیف بنویسم؟ از چی کم کنم؟ مراجعه کردم با کارشناسان کسب و کار و فعالان کسب و کار تو دو حوزه مالیاتی و اقتصادی جلسه گذاشتم، شد الگو شماره دو. الگو دو شماره دو چیه؟ الگوی فروش ارز. من خواهش میکنم این فروش ارز با فروش ارزی قاطی نشه. فروش ارز با فروش ارزی خلط نشه. الگوی شماره دو برای فروش ارز یعنی چی؟ میگه یه صراف داره ارز میفروشه، چقدر ارز فروخته، اون کارمزدش هم که تو لحظه تفاوت قیمت خرید در همون لحظه و فروش در همون لحظه که مبنای صدور مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است چقدره و محاسبه تو حسابش انجام میده. این شد الگو شماره دو. پس تو یه ردی فروش ارزش رو میزنه، مبلغ ارز جداست، کارمزدش هم جداست، تو یه ردیف، اما تو دو ردیف نیست. اگه میخواد بره الگوی عمومی باید تو چند ردیف میذار؟ حداقل دو ردیف دیگه. تو اینجا میشه تو یه ردیف. گروه بعدی از فعالان که مراجعه کردن صنف طلا و جواهر بودن. دلیلش چی بود؟ این بود که 21 سن رسته صنفی داشتن با رفتارهای متفاوت، یه قواعد قانونی متفاوت هم داشتن. مثلا چی؟ طلا و پلاتین و جواهر مشمول ارزش افزوده نیست، سود و کارمزد و حق العمل مشموله. برای این بزرگواران هم الگو شماره 3 تعبیه شد. پس فعالان اقتصادی که توی صنعت طلا، جواهر و پلاتین هستن الگو شماره 3 براشون تعبیه شده و میتونن از این الگو استفاده کنن. نکته بسیار مهم اینه انواع صورتحساب یه چیزه، الگو صورتحساب یه چیز دیگه است. انواع راهبری میکنه اطلاعات خود صورتحساب، الگو داره قواعد کسب و کاری رو نوع میذاره. یعنی چی؟ الگو طلا نوع پلاتین دو تا نوع پوشش میده، یه الگوه با دو نوع، هم نوع یک داره هم نوع دو. یکی از موضوعاتی که خیلی مطرح میشد تو اجرای این قانون بحث قراردادهای پیمانکاری بود، قراردادهای اشخاص بود. خیلی از فعالان اقتصادی مراجعه میکردن میگفتن آقا ما قراردادهامون رو کجا یا این سامانه باید ثبت کنیم؟ این نگاه از کجا میومد؟ از رفتار فعالان اقتصادی و رفتار سازمان امور مالیاتی تو اجرای ماده 169 که آقا ما فعالیتمون قرارداد داریم کجا باید ثبت کنیم. تو هیچ جای قانون پایانه فروشگاهی اصلا ذکر ثبت قرارداد وجود نداره، اصلا ذکر ثبت قرارداد وجود نداره. اگه دوستان جا دیدن به ما بگن. اما توی یه قانونی ملزم شدن برخی از فعالان اقتصادی که قراردادهای پیمانکاریشون رو ثبت کنن. کدوم قانون بود؟ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 18 برای دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم یا موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری. این فعالان اقتصادی به عنوان کارفرما ملزم شدن صورتحسابشون رو ثبت کنن که اگه قراردادشون رو ثبت کنن که اگه قراردادشون رو ثبت نکنن صورتحساب پیمانکارشون با رعایت ماده 9 مورد پذیرشه. پس اول اینجا بعد از تصویب قانون پایان فروشگاهی و سامانه مودیان که قانونن فعال اقتصادی در قالب ماده اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم یا ماده 5 قانون مالیات خدمات کشوری ملزم به ثبت قرارداد و سامانه مودیان شدن، ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این تنها جاییه که الزاما ثبت قرارداد و سامانه مودیان تا حال حاضر هست، جای دیگه نداره. دومی موضوع ثبت قرارداد، الزام قانونی به ثبت قرارداد نداره ولی اگر بخواد از یک مزیت قانونی استفاده کنه نیاز به ثبت قرارداد هست. اون کجاست؟ اون کدوم قانونه؟ الزام به ثبت قرارداد نیست ولی تلویحا هم برای اینکه اون اتفاق قانونی بیفته فعال اقتصادی باید بیا قرارداد ثبت کنه. جزء 4 بند دی ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای حجمی نیرو انسانی میگه اگر یکی قرارداد حجمی نیرو انسانی داشت اگر میخواد ارزش افزودش با نرخ صفر یا معاف محاسبه بشود قرارداد حجم اینترنشنالیشو میزنه که سازمان مالیاتی بره تاییدیه چیزی پیره بگیره سازمان بیمه‌گر. چی باید تاییدیه سازمان بیمه‌گر گرفته بشه؟ قرارداد حجم نیروانتانی باید مشخص بشه که این ارتباط بتونه چی بشه؟ قرار بشه. لذا الزاماً سقفی به قرارداد نیست، الزامی برای سقف قرارداد نیست، اما باید معلوم بشه من یه قرارداد چی داشتم؟ حجم نیروی انسانی سامان محورم باشه. این دومیش. سومین نوع قرارداد که تو خود قانون هیچ جا درج نشده ثبتش کنیم، هیچ مزیت قانونی هم تو خود قانون ننوشته، اما عدم ثبتش یکی از فعالیت‌های اصلی کسب و کار از بین می‌بره هم لازم شد تو سامانه ثبت بشه. اون کدوم نوع قرارداد هست؟ یه قراردادی که هیچ جای قانون نگفته الزام به ثبت داره، صریح هم مزیت یا تسهیل قانونی براش در نظر گرفته نشده، اما فعالان اقتصادی برای یه قسمت از کارشون اصلا نیازمنده اونن، اونا قراردادهای حق العمل کاری هن. یه عاملی داریم که خرید کالا انجام بده مثلا، یه حق العمل کاری داریم که این کالاهای به با نام خودش میفروشه، ولی فروش برای کیه؟ به واقع برای عامل. اعتبار ارزش افزوده رو عامل داره، مالیات و عوارض فروش به نام کیه؟ به نام حق العمل کار. برای اینکه این دوتا رو بشه با هم دیگه تطبیق داد، ارتباط داد، منتقل کرد سیستمی، نیازمند چی بود سازمان مالیاتی؟ که بتونه قراردادهای این قبیل افراد تو سامانه تعبیه کنه. تا حالا توضیح دادم شد یه الزام قانونی ماده 18، یه تسهیل قانونی جزء 4 بنده به ماده 9، یه الزام کسب و کاری قرارداد حق العمل کاری، یه چاری هم بود از این سه تا خیلی مهمتر بود. اگه گفتین چیه؟ فعالان اقتصادی هی میگفتن ما قراردادمون رو کجا ثبت کنیم؟ این از این سه تا خیلی مهمتر بود. هر چی فعال اقتصادی میرسه میگه این قراردادمون رو ما کجا ثبت کنیم؟ آقا اصلا نیست، نمیخواد. نه این قراردادمون رو کجا ثبت کنیم؟ مهندس جمال بارزی میخوان شفافا رو اذیت کنیم. این قرارداد رو الان نمیگین جای ثبت کنم، بعداً میخوان بیان ثبت. آقای بارزی ما استفاده میکنیم، ببخشید که ما با شما ارادت داریم. شما بعداً میخوان ما رو اذیت کنیم. سازمان مالیاتی به این نتیجه رسید که آقا وقتی خود فعالان اقتصادی اینقدر علاقه‌مندن به ارائه اطلاعات مربوط به قراردادشون، خب چرا ما تو سامانه مادیان یه قسمتی رو تعبیه نکنیم به عنوان قراردادها؟ پس اساساً تو سامانه مادیان یه قسمتی تعبیه شد به نام قسمت ثبت قراردادها. های ساده با هم ببینیم قسمتی. ببینید تو کارپوشه هر فعال اقتصادی یه قسمت داریم به نام قراردادها. ببینید قراردادها که دو قسمت کلی داره، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای حق العمل کاری. هر فعال اقتصادی که از این وقت دوست داره اما نپرسه طبیعی شده، لطف میکنه میره این قسمت کارکوشش، حالا یا در نقش کارفرما یا در نقش پیمانکار، یه طرف دیگه، یا مجری پیمانه یا کارفرمای پیمانه، یا تو قرارداد کسیه که کار رو ارائه میده یا تو قرارداد کسیه که کار رو انجام میده، یه طرف رو در هر صورت. پس سوال ازش میپرسه آقا نقش چیه؟ با کدوم نقش داری میان؟ یعنی دقیقا یا میگی کارفرما یا میگی پیمانکار. شماره اقتصادی طرف مقابل رو وارد کن، با کیه این قرارداد؟ اون طرف کیه؟ شناسش رو وارد میکنید، دونه دونه اطلاعات و قرارداد رو اونایی که اجباری هست وارد میکنید. آقای مهندس ببینید داره ادامه میده، تاریخ رمز قرارداد کیه، مدت قرارداد چیه، چه نوع قراردادیه، عنوانش چیه، مبلغش چیه. یه سؤال بعضی گرید قراردادهای قبلی را میشه وارد کرد هر جور میلتونه. بله پس قرارداد قبلی را میشه وارد کرد، میگم اجباریاش و انتها قرارداد قبلی را میشه وارد کرد، هیچ منعی نداره. خب عرضه گریم ما قراردادمون بوده 200 میلیون، تا حالا 199 میلیونش انجام دادیم، الان بیان 200 میلیون صرف کنیم، نمیان بگیم مالیات بدیم. خیر، ما اینو تعبیه کردیم برای یه موضوع دیگه در ادامه بهش میپردازم. اصلا این تعبیه نشده تو محاسبات بیادا، این قرارداد اینجا داره تعبیه میشه که یکی از اون ارکان رو هم حل کنه. چیا؟ موضوع ماده 18 قانون ماده در ارزش افزوده. چیا؟ موضوع جزء 4 بند 2 ماده 9، موضوع مربوط به فرآیند کسب و کار حق الاقرکاران و موضوع مربوط به احساس، موضوع احساسات مؤدیان. قراردادان کجا ثبت کنیم؟ احساسات مؤدیان دیگه، احساسی میگه قرارداد کجا ثبت کنیم. این اومده مال این قسمت داره پوشش میده. قرارداد ثبت میشه، تایید نهایی میشه، این میشه یک طرف قرارداد. وقتی ثبت شد، یک طرف قرارداد، باید بره طرف دیگر هم این رو تایید کنه. پس با این شمایی که من توضیح دادم، به قولی داره قراردادها هم الکترونیکی میشه. یعنی تو بستر سازمان امور مالیاتی دو نفر دارن میان قرارداداشون رو ثبت کنن. این قانون خوبیش اینه، هر چی شما جلو میری یک قسمت دیگه ای هم تو خودش حذف میکنه. خب ما تو یک کارگوشه یه مؤدی یه قراردادی رو ثبت کردیم، الان رفتیم تو کارپوشه یه طرف مقابل. قراردادی که طرف اول ارسال کرده، حالا یا در قالب کارفرما یا در قالب پیمانکار، در کارپوشه طرف دوم در همون قسمت قراردادها وجود داره برای تایید یا رد توسط طرف دوم قرارداد. و اگر طرف دوم قرارداد این رو تایید کرد، به این قرارداد یک شناسه یکتا داده میشه. به این قرارداد چی داده میشه؟ یک شناسه یکتا. زین پس این شناسه یکتا قابلیت استفاده داره در الگوی شماره 4. پس الگوی شماره 4 صورت حساب ها مختص فعالیت هایی هست که اول قراردادهای اون با این مکانیزم که توضیح دادیم در سامانه مؤدیان ثبت شده و چی اخذ کرده؟ شناسه یکتای قرارداد. یکی از آیتم هایی که تو این نوع صورت حساب ها حتما باید درج بشه شناسه یکتای قرارداده. بزرگ یارانی که سوال براتون بود، این شناسه یکتر از کجا میگیرم؟ با این روال میگیرمش. و حتماً اگر الگوی شماره 4 میزنید، باید این شماره رو تو الگوی شماره 4 چیکار کنید؟ درج کنید. اگر تو الگوی شماره 4 این شناسه رو درج نکنید، الگوی شماره 4 توسط سامانه مؤدیان پذیرش نمیشه. یعنی انگار صورت حساب صادر نشد. عرضه یعنی این کارو سخت کرد میشه. ما اصلا قرارداد داریم برای بعضی کاران داریم، ولی کارش پیمانکاریه، اونو چی بکنیم؟ هیچ اشکالی نداره، اصلا نگران نباشید. الگوی شماره 1، الگوی شماره 1 از فعالیت های پیمانکاری شماره قرارداد پس اگر خواستیم صورت حساب بزنید تو فعالیت پیمانکاری، قراردادتون رو ثبت کرده بودیم الگوی شماره 4 با قواعد الگوی شماره 4، اینو قواعدش رو کاملا رعایت کنید. اگر ثبت نکردیم قراردادتون رو الگوی شماره 1، هیچ کدومش هم مشکل برای شما ایجاد نمی‌کنه. خب بعضی گاهی پیمانکاری که متوجه شدیم درسته، قبلا هم میدونستیم، توضیحات شما هم اضافه بود، داره گفت یه بیان نداره، ما هم چی نگفتیم، ساکت نشسته بود. اما این عامل و حق العمل کار دستنش چیه؟ اول این نکته تو عامل و حق العمل کار اینه که اگر یکی بخواد یه صورت حساب رو به این قرارداد منوط کنه، حتما باید قبلش قرارداد ثبت کرده باشه. اگه قرارداد حق العمل کاری و عامل تو سامان ثبت نشده باشه، اساسا اجازه نمیده صورت حساب بهش وصل بشه. اما مکانیزمش چیه؟ آقای ملکی نه خود گوش میده قول دارم هم توجهشون به شماست. آقا شما باید بریم جلو میتونه بذاریم یه جا دیگه به اول فرق ما آمدیم بدون با هم بگیم و صحبت کنیم نمیشه دیگه. الان همه توجهشون به شما چهراتون هم زیباتر هم منه به من کسی توجه نمیکنه. آقا اینجا رو توجه کن آقای ما اون که خیالم راحت در شما نبودی که دیگه هیچی با کجای کار بودم؟ عامر و حق العمل کار قرارداد عامر و حق العمل کار تو نیست عامره باید ثبت بشه با دو تا مکانیزم عمل میکنه. چی؟ اولا حق العمل کار میتونه تو لحظه صدور سایت یه نکته هم میگم این عامر و حق العمل کار هم برای خرید هم برای فروش ها هر دوتاست. قاعده کلی بیشتر تو فروشه اما این مکانیزم برای هر دوتاست هم تو خرید هم تو فروش. تو لحظه صدور تکنیم حق العمل کار فروش طرف تو لحظه صدور صورت حسابش میتونه تو سیستمش این شماره قرارداد حق العمل کارش رو ثبت کنه هیچ اشکالی نداره. این امکان براش چیه؟ مهیاست. درسته مشتری حق العمل کار نباید عامر رو بشناسه لذا توی صورت حسابی که به خریدارش میده اطلاعات عامر وجود نداره اما همون لحظه صدور صورت حساب میتونه اینو درج کنه سامانه میپذیره. پس صورت حسابی که صادر میشه تو لحظه حق العمل کار قرارداد حق العمل کاریش و شمارش رو درس کرده تو صورت حساب تو اطلاعات اومده خود سامانه این صورت حساب رو میبره سمت عامر. تو عامر و حق العمل کار دو تا تعییدیه میخواد. یک ثبت قرارداد حق العمل کاری عامر که تعیید دو طرف میخواد. دو تایید صورت حساب. پس دو تا موضوعه. این نیست که من حق العمل کار اگر یه فروش حق العمل کاری زدم و شناسه یه قرار دادم و توش درج کردم همون اول سامانه بگه این حق العمل کاریه. خیر سامانه اون اول میگه این چیه؟ صورت حساب فروشه. مفهوم سامانه از این موضوع صورت حساب چیه؟ فروش. اما به صورت خودکار این صورت حساب رو میبره تو کارپوشه عامرم قرار میده. اگر عامر این صورت حساب قرارداد قبلا تایید کرده ها دو تا است این صورت حساب رو تایید کرد حالا از اطلاعاتش بابت فروش از حق العمل کار دیگه از قالب فروش خارج میشه میره توی کارپوشه کی میشینه؟ عامر میشه. پس مادامی که تایید نکنه اصلا این هم چیزی اتفاق نمیفته. این مد نظر بزرگواران باشه. الگوی شماره 5 مربوط به قبوز خدماتی. الگوی شماره 5 مربوط میشه به قبوز خدماتی. قبوز خدماتی چیه؟ یه سری از فعالیت های ما مثل بحث گاز، آب، برق اینا برمیگرده به یه خدماتی که ما از یه سری از شرکت ها و اشخاص میگیریم که از قبل بابت این موارد برای ما قرض صادر میکردن. خب این پیشبینی انجام شد که دیگه این موارد صورت حساب مجزا نخواهند. اطلاعاتشون بر اساس آیتم هایی که همین الان هم صورت حساب قبوز هست به صادراتی منتقل کنن. نوشته این که داشت این موضوع بود. یک این قبوز تا حالا شماره اقتصادی توش درج نمیشد. چرا درج نمیشد؟ این قبوز میومد اصلا حسابداری هم ثبت میشد موقع رسیدگی هم تحلیل میشد پس اصولا توش شماره اقتصادی درج نمیشد. زیادم به این مطلب کسی دقت نمیکرد که اصلا این اشتراکه به نام من هست یا به نام من نیست. من یه مغازه رو میخریدم سند اون مغازه به نام من میشد اشتراک آبش اصلا به نام من نبود به نام مالک سه دست پیشش بود اما چون که تو قبض آبی که برای من میوردن نشانی اونجا خورده بود مامور مالیاتی اگه رسیدگی میکرد با همون نشانی میگه این هزینه آب چیه؟ قبوله. یا اگه یه دونه گاز میومد میگه این هزینه گاز چیه؟ قبوله. ارزش افزایش چیه؟ محاسبه میشه به عنوان حالا یا هزینه یا اعتبار. اما سامانه که مأمور نیست که بره آدرس بخونه. پس با بزرگواران تو این حوزه صحبت شد گفتیم آقا شما مکلفید برید تو قبوز خدماتی شماره اقتصادی بزنید برای کدوما؟ اون فعالان اقتصادی که میخوان این موارد رو به عنوان هزینه یا اعتبارشون بیارن، به عنوان هزینه یا اعتبار. خب این میدونید یعنی چی؟ یعنی در باره چند تا مشترک داریم صحبت میکنیم. میکنید قومانان نشستن بخوان چشمان توی دوره بلند مدتی میتونیم این رجوع کنیم، اما تو دوره کوتاه مدت چی؟ گفتیم اشکال نداره تو دوره کوتاه مدت این با شماره اشتراک حل بشه، یعنی هر فعال اقتصادی بیاد شماره اشتراکش تو سامانه تعبیه کنه، وقتی این شماره اشتراک رو تعبیه کرد این صورت حساب قبوز بره صرفا تو همون پرونده. نکته چیه؟ هر شماره اشتراکی روی یه پرونده بیشتر نمیتونه بشینه، هر شماره اشتراکی روی یه پرونده بیشتر نمیتونه بشینه. چرا؟ چون یه قبض صادر میشه دیگه، یه طرف فروش داره یه طرف خرید. پس بزرگواران اگه شماره اشتراک اون قبوز خدماتیشون تو کار پوششون توی اعتراض ثبت نامیشون درج بشه یا نه، کسی که داره قبوز خدماتی رو صادر میکنه فعال اقتصادی بره شماره اقتصادیشو بده جزو آیتم های شماره اقتصادی اون قبوز ثبت بشه، اون قبضه به صورت سیستمی میره تو کجا؟ کارپوشه شخصی که داره این خدمات رو تحویل میگیره یا داره این خدمات رو میخره. تا اینجا خب روشنه، اما خب یه مشکلی پیش میاد. مثلا تو بعضی شرک ها یه کنتور آب هست 40 تا فعال اقتصادی همش استفاده میکنه، درسته؟ یه کنتور مثلا گاز هست 20 نفر ازش استفاده میکنن، یه کنتور برق توی پاساژ هست خیلی ازش استفاده میکنن، اینا چیکارش کنیم؟ قاعده این سیستم اینه، این شماره اشتراک روی یه کارپوشه میتونه بشینه، روی چند تا کارپوشه نمیتونه بشینه. یا خود فعالان اقتصادی میرن با هم این حساب کتاب میکنن که این هزینه و اعتبارش مال این شخصیه که شناسه رو کارپوشش نشسته، خودشون با هم حساب کتاب داخلی میکنن. یا اینکه نه، این شخصی که کنتور به نامشه و میاد اینو تو کارپوشش درج میکنه، یا نه کنتور به نامش نیست توی کارپوشه این طرف درج شده. اگر این بود این شخص اینو به عنوان هزینه ها و خریدش میاره، لطف میکنه برای بقیه ای که داره ازشون پول میگیره چی صادر میکنه؟ صورت حساب شماره یک، الگو شماره یک. پس الگو شماره پنج برای این شخص یه موضوعیت نداره، الگو شماره پنج برای کسیه که داره قبوز خدماتی میده. قبوز خدماتی با یه دونه طرف مقابل داره، اونی که شماره اشتراک یا شماره اقتصادی منتسب به اون شماره اشتراک و پرونده چیه؟ نشسته. بقیه دیگه قبوز خدماتی نداره. اگه توی شرک صنعتی بود، اگه توی پاساژ بود، اگه توی بازار بود، یه دونه بود، این لطف میکنه میاد میشینه به عنوان هزینه و اعتبارش این بزرگوار، برای بقیه که دارن از این استفاده میکنن و پولش به ایشون میدن که میشه هزینه رو به پرداخت کنه، با الگو شماره یک صورت حساب چی؟ صادر. الگو شماره شش چیه؟ الگو مربوط به بلیط هواپیما. این الگو چرا طراحی شد؟ دلیلش این بود که ما دو تا منتفع از بلیط هواپیما داریم. بعضی وقتا این دو تا منتفع یه دونه، یه نفره، بعضی وقتا هم به واقع دو تا نفرن، دو تا شخصن. مثلا کجا؟ مثلا الان سازمان امور مالیاتی برزگری رو میخواد بفرسته خدمت شما بزرگواران در روز سه‌شنبه 19 ده. بلیط هواپیما رو کی میخره؟ سازمان امور مالیاتی. هزینه سازمان مالیاتیه، زی حساب سازمان مالیاتی وقتی پولمون رو میده که این صورت حساب بلیط هواپیما برای سازمان مالیاتی صادر میشه. پس یه زینف سازمان مالیاتیه. زینف دوم کیه؟ برزگری. نه آژانس کیه؟ برزگری خواهد سوار هواپیما بشه. اگه شما رو ملیش رو بلیط نخوره اصلا فرودگاه راش نمیده. پس توی بلیت دو تا شخص درج میشه، یک مسافر، اطلاعات مسافر، دو اطلاعات شخصی که بلیت رو خریده و میخواد به عنوان هزینش بیاد، به عنوان اعتبارش بیاد. برای همین یه الگوی طراحی میشه به عنوان الگو شماره 6 که میشه اسمش بلیت هواپیما. که دو تا زینت، بله خیلی جاها من ورزگری شخصی آقای سلمانی رفیق ما رو دعوت میکنه کرمان یه هفته با خانواده بگیم یه استراحت و تفریح و اینا، هتل 5-6 ستاره 7 ستاره گرفته و جاهای تفریحی، من خودم بلیتو میخرم به حساب شخصی با خانواده‌ام، خودم هم مسافرشم، اینجا هر دو نفرم میتونه یکی باشه، هیچ مشکلی نیست. اما تو برخی جاها مثل اون مثالی که زدم، به شرکت شما، شرکت شما بزرگواران، شما میخواهی یه ماموریت بفرسته، بلیط برای شما میخواد جز هزینه های شرکته. این پس دوتر اطلاع این شد الگو شماره 6. الگو شماره 7 الگو صادرات. الگو شماره 7 شد الگو صادرات. صادرات موضوعش چیه؟ یه قوانینی داریم خارج از حوزه مالیاتی که الگوش صادرات بهش غالب میشه. من میخوام پروانه سبز بگیرم، تو اصلا تو بعضی جاها صادرات رو منوط میکنم به شماره صورت حساب، اقلامش متفاوته، نرخ ارزش حاکم میشه، طرف مقابل نداره. تو خیلی از موارد، حالا به استثنای اون استثناءات تفسیر 2 ماده 10 قانون مالیات بر ارز شخصی که حالا اون مواد خاصی که تو ماده 141 ماده قابل استرداد نیست اعتبار نهادش، تو خیلی از موارد تو صادرات اعتبار نهاده قابل استرداد هست، یعنی شکلش نه به صورت حساب عمومی میخوره نه در قالب صورت حساب مصرف کننده نهایی قرار میگیره، خاصه خاصه، مکانیزم مالیاتیش هم خاصه. برای همین الگوی شماره 7 دارم، تو الگوی شماره 7 که صادراته، فعال اقتصادی باید پرورش صادراتی صادر کنه. خب یکی از مشکلات بسیار زیاد فعالان، مخصوصا بحث اعضای اتاق بازرگانی و بحث صورتحساب صادرات، من توضیح بدم مشخص شه اصلا با چه مکانیزمی جلو میره. اگر اشکال داره اشکال باید در ادامه حل شه، اگر هم نیست باید با یه راهکار دیگه حل شه. ببینید بزرگواران، صورت حساب صادرات، توی صورت حساب های عادی، اول عادی رو توضیح بدم، یه نفر صورت حساب صادر میکنه، یه نفر دیگه میشه خریدارش. یه نفر صورت حساب صادر میکنه، یه نفر دیگه میشه خریدارش. آقای سالمی این سفر قد تکون نده، حالا آقای ملکی رها کرد شما رها. توی اینجا اگه دو طرف فعال اقتصادی باشن، این دوتا هم دیگر رو چک میکنن. یعنی چی؟ این فروشنده است، ارزش افزوده میگیره، به سازمانی پرداخت میکنه، این خریدار بابت این خرید براش اعتبار لحاظ میشه. این دو نفر هم دیگر رو راستی آزمایی میکنن، فروشنده و خریدار. این فعال حساب نوع یک مورد دیگه. اگه یه نفر فاکتور صادر کنه قیمت رو پایین بزنه، اعتبار طرف مقابل کم میشه، رقم رو بالا بزنه اعتبار طرف مقابل زیاد میشه. پس این دو نفر هم دیگر راستی آزمایی میکنن. تو صورت حساب نوع دو اصلا طرف خریدار اعتبار نمیخواهد، اصلا طرف خریدار اعتبار نمیخواهد، فقط فروشنده باید اگر کالاش مشمول ارزش افزوده باشه ارزش افزودهشو پرداخت کنه به سازمان مالیاتی. صورت حساب پس اینم زیاد نیاز به کنترل خیلی چیز نداره، یه پشت سیستم یه کنترل نامحسوس رو قلوبی بذارن با سیستم رو بذارن اینا حل میشه، کافیه فروش فروشنده به دست بیاد کفایت میکنه. زود رفتی خانم، عجله میکنیم. یا خب گفتم شما سوالات من رو به خواهش کردم، یا خب اولیش من رو به شما گوش نمیکنی حرف من، گفتم سوالات رو فراموش کن، یا خب شما با سوال اومدی تو معمول مالیاتی شما به من گیر میده، من که معمول مالیاتی نیستم چه میدونم به شما گیر میدم، من یادم غیر مالیاتی ام اومدم برام قانون رو توضیح میدم، گیر میدم گیر نمیدم، ملکی اینجا هست ازش بپرس. من خواهش کردم، گفتم من آدم مالیاتی نیستم تو این دوره اینجا هستم. دو، هر چی قبلا داشتین از اگه نکنید نمیشه ها. من خواهش کردم میگه اگه آخرش میدونید نتیجه خوب نداد بیان به ما بگید برای دیگر این مسیر رو جواب نمیده. من خواهش کردم که به واقعی من بلد نیستم، نمیدونم که من چیکار میکنم. من یه سال دیگه میشم، من توضیح قانونیشو میدم و توضیح موضوعیشو میدم. پس سوال حساب نوع یک، دو نفر همدیگه رو کنترل میکنن. سوال حساب نوع دو، طرف دوم مهم نیست، طرف مهم نیست، نه که مهم نیست، محاسبات مالیاتی طرف اول هم فروشش داره ارزش افزوده. اما تو صادرات فرقش چیه با این دوتا؟ صادر کننده که فروش صادراتی ثبت میکنه برای خودش درآمد ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر چی صورت حساب صادراتی صادر کنه میتونه اعتبارش پس بگیره. طرف هم نداره. یعنی یه شخصیه خودش صورت حساب تولید میکنه، خودش میدونه چیکار کنه، اعتبار پس بگیره دیگه. چه تا میزان صادراتی داخلی تسهیم میشه به نسبت حالا اون یا تخصیصی یا تسهیمی اعتبارات تعلق میگیره و صادر کننده میتونه بره اعتبارش چیکار کنه؟ استرداد کنه دیگه. یه فرصت یه مهم داره. پس توی صادرات نیازمنده یه سیستم کنترلی با یه سطح بالاتر سامانه. چرا؟ چی؟ شخص خودش و خودش نه پرداختی داره، تو حساب صادرات پرداختش موجود نداره مثل تو حسابای نوع دوی که مصرف کننده داره، نه طرف دوم کنترلی داره، چه خریداری که اعتبارش نیاز داشته باشه نداره. به همین دلیل امروز سامانه این گونه است، میگه حتما باید اقلام صورت حساب صادراتی که معدی صادر میکنه حتما با پروانه سبز منطبق باشه. اگر همش منطبق بود صادرات رو تایید شده میداند. پس با این توضیحی که دادم مکانیزم سیستم امروز اینطوریه، سامانه معدیان صورت حساب صادرات رو به شرطی صادرات تایید شده قلمداد میکنه که همه مواردش با پروانه سبز گمرکی صادرات چی بشه؟ منطبق باشه. دلیلش رو توضیح دادم خدمتتون. شاید یه فعال اقتصادی بگه برسه گریم همین الان ارز رو مثلا گمرک ETS میزنه، ما که تابع ETS نیستیم. سوال درستی هم هست. این سوال رو نگه دارید. نه، من وزنی که میزنم مثلا تو مسیر، تو حمل، بخار، نمیدونم کاهش وزن، محاسبات تغییر میکنه، موضوع درستیه. نه اصلا ایناش هم حل میکنم، هم نرخ عرض رو حل میکنم، هم وزن رو حل میکنم. اساسا گمرک دفترچه داره در اینجا مواد 14 و 16 قانون گمرکی میذاره جلوش، میگه تو گفتی اینقدر ابراز مثلا اینقدر قبول ندارم، من اینقدر قبول دارم. این هم هست. ببینیم بزرگوارم، من نگفتم که سامانه میگه حتما شما صادراتتو عین پروانه بزن. این لغت فرق داره با جمله‌ای که من گفتم. من به هیچ عنوان نگفتم شما مکلفید صورت حساب صادراتیتون رو عین صورت پروانه بزنید. کسی این جمله رو نگفت. جمله ارائه شده چی بود؟ اگر فعال اقتصادی سیستم قراره بهش صادرات رو تاییدیه بده، حتما باید اقلام صورت حساب صادراتیش با پروانه سبزش چی باشه؟ یکی باشه. این جمله سا کسی نگفت فعال بره مثل گمرک پروانه صورت حساب صادر کنه. اینا با هم یه فرق میکنه. خب برزگری یعنی چی؟ یعنی این که سامانه اگر یه صورت حساب صادرات فعال فرستاد تطبیق پیدا نکرد، اون رو مشمول مالیات میکنه. ای بابا این همه توضیح دادی، یه ساعت وقت ما رو گرفتی، گفتی که صادرات هم نمیدی؟ سوال دیگه. ببینید بزرگواران، قانون پایان فروشی و سامانه معدیان نیومده موضوع جدیدی ارائه کنه. گفته ما یه قانون مالیاتی قبل داریم نرخاش، فراینداش، همه چیز سر جاش. هیچ کدوم از اون قوانین از بین نرفته. یه دونه از اون قوانین قبل رو دیگه از بین رفته باید تصمیم این قانون. یه دونه رو بگیم. پس قانون گذار هیچ کدوم از اون قانون قبلی رو حذف نکرد. تو این قانون اومده یه سطح بالاتر رو تعریف کرده. یعنی چی گفته؟ گفته فعالین اقتصادی که مثل قبل کار میکنن، مثل قبل هم تازه‌مردی رسیدگیشون میکنن. فعالان اقتصادی که مثل قبل کار میکنن، تازه‌مردی مثل قبل رسیدگیشون میکنن. اما اگه فعال اقتصادی اومد وارد این عرصه شد، سوء حساب الکترونیکی صادر کرد، با قواعد سازمان مالیاتی پیش رفت، سازمان مالیاتی حق رسیدگی نداره، یعنی نقض نکرده قانونی رو ها. میگه اگر شما به جای کاغذی سیستمی صادر کردی، تو کاغذی سازمان مالیاتی رسیدگی میکنه، تو سیستمی رسیدگی نمیکنه. قانون سر جاش ها. پس تغییری که داره این قانون ایجاد میکنه، داره میگه اگه یه فعالان اقتصادی به خودش زحمت داد، زحمت بیشتری داد، به جای دستی، سنتی و مکانیزم‌های قبلی، اومد تو مکانیزم‌های جدید و شفاف و الکترونیکی، دیگه رسیدگی مالیاتی براش مجاز نیست، مجاز نیست، تکلیف نیست، سازمان مالیاتی باید رسیدگی نکنه، بپذیر اطلاعاتو. این قانون اینه. از رسیدگی عادی برای کسایی که وارد این عرصه، بله، چون که یکی از ابزار حاکمیت حکمرانی خوبه و یکی از مواردی که حکمرانی خوب بهش نیاز داره اطلاعات شفاف و به موقع است، علاقه مند حاکمیت که این سوزو سایتون رو توسعه پیدا کنه، برای همین یکی جرائم هم تلفیق کنه. یعنی جرائم خارج از موضوع است، برای همین جرائمش روی فروشه نه رو مالیات. جرائم این قانون رو فروشه نه رو مالیات، یعنی با یه مکانیزم دیگری پیگیری میکنه. اما از ذهن مالیاتی اون جریمه رو بذاری کنار، از ذهنتون جریمه رو بذاری کنار، اون تیکه جریمه رو من خواهش شما از ذهنتون بذاری کنار. تو حوزه مالیاتی تو فرایندی میگه اگه کسی سامانه رو اجرا کرد، سازمانی رسیدگی نمیکنه. اگه سامانه رو اجرا کرد، سازمانی مثل قبل چیکار میکنه؟ رسیدگی میکنه. فقط این قانونی میگه. گفتم اون جریمه رو داشتم کنارا، اون تکلیف جریمه رو یه دفعه ندیم برای که با جریمه چی میشه. همین اول گفتم اون کنار. از نظر فرایندی این قانون رو کسی از فعالان اجرا کنه، رسیدگی نمیشه در اصل مالیاتی ها. اگر اجرا نکنه رسیدگی میشه. فقط فرقش اینه، هیچ فرقی دیگه نداره. همه قوانین همش باحال میشه. خب بعضی اگر این توضیحات رو دادی، صادرات چی بود اومد اینا رو توضیح دادی، حالا که چی؟ خب من توضیح دادم، گفتم اگر کسی وارد صدور سوء حساب الکترونیکی شد، امروز صدور سوء حساب الکترونیکی صادرات رو با پروانه سبز چک میکنه، تطبیق میگیره. اگر تطبیق داشت، سیستمی بهش چی میده؟ صادرات محسوب میکنه، میشه صادرات تایید شده و اعتبار و اجازه استرداد بهش خود سیستم میده. اما اگه تایید نشد، عین فروش داخلی سامانه باش رفتار میکنه با یه فرق. این فرق برای چی ایجاد شده؟ خاطر اون توضیحی که دادم، یه فعال اقتصادی به جای که دستی صادر کنه داره چی صادر میکنه؟ سیستمی. توی کارپوشه یه قسمتی تو خلاص عمل کرد خواهد آمد نوشته صورت حساب های صادراتی تعیین نشده، رفتار سامانه باهاش مثل صورت حساب داخلیه، اما تو سامانه این ردیف جدا میشه. چرا جدا میشه؟ که امکان اعتراض فعال اقتصادی رو براش چیکار کنه؟ حفظ کنه. بله شاید صد رو به معدی تعلق نگیره، اما یه حد اقلیه که اگر رفت میشه مامورا نگن که آقا سامانه گفته تو صادر نکردی دیگه. نه، میگه آقای مامور یادت باشه این معدی مثل اون معدی نیست که سوء حساب الکترونیکی نزده، که باید بیاد همه چیش رو اثبات کنه، این یاد همه چیش اثبات کنه، همین که این تطبیق رو اومد توضیح داد کفایت میکنه. فرقشه مرسی که نمیشد این راحت تر انجام داد. مثلا شما الان داری 50 تا فیلد چک میکنی، نمیشد مثلا بکنیدش 40 تا فیلد، چرا نمیشد؟ نمیشد بکنیدش مثلا 10 تا آیتم، چرا نمیشد؟ اینا به تدریج سامانه پیشرفت میکنه، رفتارهای حاکم توی سامانه اینا رو چگاه میکنه؟ تغییر میده. هیچ چیزی هم نیست که بگین آقا اصلاح نمیشه. قطعا دو سال دیگه یه فرایندی تو گمرکات، یا گمرکات میان با نرخ ارز عادی صورت حساب میزنن که این مشکل حل میشه. ما امیدواریم به جایی برسه که گمرک پروانش رو از روی سود و صورت حساب صادراتی بزنه، که اگه اون بشه که دیگه عالیه، یعنی کسی بتونه صادرات کنه که الان نمیشه از این حرف زده، که هنوز کل فعالان وارد این عرصه نشدن، توی دوره گذاری قرار داریم، خیلی از صادرات های ما نگاه به دست آوردن سخت، صادرات خدمات داریم، صادرات فنی مهندسی داریم، خیلی موضوعات داریم، ولی بعد تو حالت قایی و نهایی چند سال آینده این هم یه مکانیزمه. پس الگو شماره هم شد الگو چی؟ صادرات. خب من انواع صادرات رو گفتم، الگوهاش هم میدید تا حالا طراحی شده گفتم، شاید فرده یه الگو دیگه اجرا بشه. حالا کی باید این سوال حساب صادر کنیم؟ آقای مهندس جان باید توضیح دادن طبق این قانون از اول خرداد 1400 باید فعال اختصاص سوال حساب الکترونیکی صادر میکرد. سازمان مالیاتی سال گذشته با بررسی هایی که داشت یه قانون برد مجلس به نام الهار قانون، اونی که لایحه رفت مجلس چی بود؟ الحاق 5 تبصره به قانون پایانه فروشگاه و سامانه مادیات، به ماده 2 قانون پایانه فروشگاه و سامانه مادیات. عنوانی که لایحه رفت مجلس سال 1401 در مهر ماه این بود، الحاق 5 تبصره به ماده 2 قانون پایانه فروشگاه و سامانه مادیات. این تو مجلس بررسی شد ظرف یک سال، با کدوم عنوان تصویب شد؟ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایان فروشگاهی سامانه مودیان. این قانون در آذر ماه اومد ابلاغ شد. تو متن قانون اشخاص حقوقی از 1-7 بودن، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل از 1-10. خب خیلی توضیح داده شد که آقا سازمان امور مالیاتی اصلا بنایی نداره جریمه بگیره. آقای مهندس جمال بارزی، ما شما رو دوست داریم، اساس حقوقی رو دوست داریم. برای همین دو تا مسیر پیشنهاد شد همون در روز اول. اگه دوستان توضیحات من رو همون دو روز بکنم بعد از این لایحه، من یه صحبتی داشتم دیگه، یعنی سازمان تشریف کرد، من یه 5 دقیقه صحبت کردم توی بیرونم توضیح شد دیگه. نگاه سازمان اصلا توی اجرای این قانون مطالبه جریمه نیست، حداقل دوره گذار مطالبه جریمه نیست، بعدش حتما از این مکانیزم استفاده میشه، اما تو دوره گذار نگاه سازمان مالیاتی اصلا همون روز به شدت رایزنی شد با خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خدا حفظ کنه آقای دکتر پور ابراهیمی رو، خیلی به شدت پشتیبانی کردن، کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت پشتیبانی کرد، خدا رو شکر طرح دوفوریتی تهیه شد، دیروزم در صحن مجلس تصویب شد، دیروزم تو صحن مجلس تصویب شد، انشاءالله تو شورای نگهبان تهیه میشه، اشخاص حقوقی هم بودن 1-10. پس الزام صدور صورت برای همه 1-10. یه نکته رو بگم، سال 98 قانون فروشگاهی تصویب میشه، 29 تا ماده. سال 1402 قانون تسهیل تکالیف مادیان درجه قانون پایان فروشگاهی تصویب و ابلاغ میشه با 10 تا ماده. هنوز یک ماش نگذشته، شاید انظر قواعد قانونی بخونن بگن آقا هنوز لازم و رجا نشده، ماده 1 همین قانون تسهیل اصلاح میشه توی یه ماده. خیلی من دیدم توی فضای مجازی میگن نگاه کن اینا خودشون هم نمیدونن چیکار میکنن، اتفاقا توی خودشون میدونن چیکار میکنن، این کار میکنن. میدونید چرا؟ این قانون قرار پوست اقتصاد بکشه، قرار شفاف کنه، کل اقتصاد رو شفاف کنه. پس شاید لازم باشه این بار اصلاح بشه. دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که حاکمیت میخواد تا اونجایی که میشه تیزی این قانون، برندگی این قانون و سمت فعالان اقتصادی شفاف بیشه. فکر کنید این قانون تصویب نمیشد، این دوستانی که میگن چجوری یه قانون نوشتن، بعد فکر کنید تصویب نمیشد، شما فکر کنید قانون قبلی کسرش چی بود؟ فکر کنید قانون تصویب تکالیف مالی هم تصویب نمیشد، قانون قبلی تو اجرا مشکلش چی بود؟ شفاف و جاری نمیشد، ولی نه قانون اجرا میشد. فراخوان دفعتن واحده بود، هر کی انجام نمیداد بیشتر از 50% جریمهشو نمیبخشیدن. تو نقطه تی صفر همه ارتباطات قبل و بعد قطع میشد یه لحظه، تو نقطه اجرا قبل سنتی جدید همه سیستمی. خیلی هایی که فراخوان ارزش افزوده نشدن تو لحظه اول فراخوان ارزش افزودهشون حاکم میشد کل فعالای اقتصادی بدون اینکه اطلاع قانون ارزش افزوده داشته باشن. اطلاعات سایر سامانه ها اصلا روی سامانه بار نمیشد، اون سامانه ها کار خودشون میکرد، این سامانه کار خودشون میکرد. محدودیت های ماده 6 به برابر میموند. برای مادیه کوچیک مکانیزم جدید طراحی نمیشد، مکانیزم محاسبه مالیات برای مادیه های بزرگ و مادیه های کوچیک یکسان بود. تعرفه شرکت های معتمد، هزینه شرکت های معتمد خود مادیه ها باید میدادن. قانون تصویب اینا این بزرگوارا من نمیدونم قانون رو میخونن این جملات میگن، این قانون رو نمیخونن این جملات میگن. به واقع یکی از قوانینی که اسمش با موادش کاملا مصداق داره تصویبه، واقعا تصویبه، وگرنه اگه اینم نمیاد قانون اجرا میشد، ولی اجرا میشد، اجرایی شاید نمیشد. اما نگاه حاکمیت تو اجرای این قانون چیه؟ اجرایی کردن قانون، نه اجرای قانون. مسیر همینه، این مسیر غیر قابل بازگشته. بزرگواران با حضور برزگری تو مرکز تنظیم، بدون حضور برزگری تو مرکز تنظیم، با تغییر خیلی از آدم ها به غیر تغییر خیلی آدم، این قانون اجرا میشه. اصلا مسیر همینه، مسیر داده های بزرگ، اقتصادهای فعالان شفاف، عدم مداخله دولت در کار اقتصادی، نشستن حاکمیت و سازمان مالیاتی به عنوان یکی از دست‌ها و ابزارش تو جایگاه نظارت به جای مداخله، همینه. بشین یه جا فقط نظارت کنید، بگی فعالان خودی کارشون بکنن. این قانون اینه میگه، تسهیل همینه میگه. چی میگه تسهیل؟ میگه یکی، تا حالا تاریخ خودشته بودم، سازمان مالیاتی هم رفت بود فراخوان مرحله‌ای داده بود، آموزش هم داده بود، چند بارم برزگری رفت بود تو اتاقای مختلف و امثال برزگری ها تو جاهای مختلف گفتم. تا حالا یه عده فعالان اومدن، یه عده نیومدن. اونایی که اومدن مثبتای قانون براشون اجرا کنید. اگه سوال حساب الکترونیکی دادن 169 نمیخواد بدن، مثبتای قانون براشون اجرا کنید. اما اگه یه فعالی هم نیومده فعلا جریمه نگیر. ما خیلی برامون این قانون مهمه، ما یعنی همه مردم ایران، اجرای این قانون براشون خیلی مهمه. اونایی که نیومدن جریمه نکنن فعلا، الزام رو از یک سه خود نهاد قانونگذاری میاره میذاره یک ده. تو یه ماده قانونی چشم حقوقی رو میذاره یک هفت، خودش با یه ماه فاصله اصلاح میکنه. ببینید پس برای همه ارکان حاکمیت این قانون مهمه. من میخواستم بگم که ببینید با چه قانونی طرفی. تو مجلس شما دیدین اصولا یه قانونی تصویب میکنن تو اصلاحش نمیرن، اصولا نمیرن. ببینید این قانون چقدر برای حاکمیت مهمه، زیر یه ماه میره رو اصلاحش. همه هدفش هم اینه، آدم های شفاف ضربه اساس حقوقی میاد یک در تو قانون ماده یک قانون تحصیل یک هفت یک در طرح دو فوریتی که دیروز تو مجلس شورای اسلامی 18 ده تصویب شد اشخاص حقوقی را بگر که یک در تصویب کرد و مراحل شورای نگهبانش رو بگذارن و ابلاغ شد. فارغ از تصویب یا عدم تصویب این موضوع اصلا سازمان مالیاتی بنایی به محاسبه جریمه برای اشخاص حقوقی در پاییز 1402 نداشت. یعنی حتی اگر اینم تصویب نمی شد که تصویب شد سازمان امور مالیاتی بنایی به مطالبه جریمه نداشت. بسخواهی میکنم نکته بسیار مهم تو این الزام اینه که نگاه سازمان مالیاتی اجرایی شدن قانونه. لذا تو ماده دو همین قانون میگه درسته حاکمیت که برای شما اجرای این قانون خیلی مهمه، خیلی مهمه اجرای قانون، برای همینم تدارک دیده شده تو قانون اصلی اساسا اون بخش دیگه جرائم محدود بشه. نکته ای که بزرگواران فرمودن که آقا یه عده آدم شفاف مثلا از شخصه اجرا کردن، یه عده آدم غیر شفاف اجرا نکردن، الان هم دارن بخش جرائمشو میگیرن. قانونگذار به این فکر کرده بود، بالاخره این تجربه تو کشور انجام شده بود، در اختیار ارکان بود، اومد گفت آقا من بخش جرائم رو تو اجرای این قانون محدود میکنم برای سازمان مالیاتی که حد اجرا 5%. اما همین صحبت‌ها که شد فعالان اقتصادی اومدن، سازمان مالیاتی صحبت کرد، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی صحبت کردن، گفتن نه، یه دوره گذاری باید تعریف بشه. دوره گذار برای تغییر مسیر از مسیر اقتصاد دستی به مسیر اقتصاد فناورانه سیستمی. که حالا سازمان مالیاتی هم یکی از بهره برداراش. این دوره گذار شد تا پایان 1403. برای همین تو ماده دو تصویب میشه که بخشودگی جرائم تا پایان سال 1403 تا 100% باشه. بزرگواران میگن حتما ببخشه، نه حتما نباید ببخشه اتفاقا. این میتواننده اینجا درسته، اتفاقا این میتواننده اینجا درسته. چه اگه قرار بود حتما ببخشه یعنی چی؟ یعنی الزام به سودی رسول حساب کی باید اجرایی بشه؟ بعدا از اتماعی میتواننده درسته اینجا، فقط فرقش اینه میتواننده قبلا 50 بود، الان میتواننده درستش این بود چند باشه؟ 100 باشه. آدم شفاف اومده وارد این عرصه شده، شروع کرده به سودی رسول حساب، یه اشکالاتی داره تو خریداش، اشکالاتی داره رو فروشش، اشکالاتی داره سامانهاش، اشکالاتی داره. اما یه فرق خیلی خوبی داره، یه فرق خیلی خوبی داره، میتوانده قبلا هم میتواند بود، جدا از این که 50 شد 100، یه فرق دیگه هم داره. فرقش چیه؟ درخواست معدی توش نیست. ماده 191 رو بخونیم، حتما باید معدی درخواست بده، سه تا شرط هم رعایت بشه، خوش حسابی و و و ماده 191 بود دیگه. بخشید تو اینجا چی میگه؟ اونا رو حذف میکنه ولی میتواند رو نگه میده، برای اینکه اگه واقعا یه فعال اقتصادی وارد این عرصه نمیشه و حتما باید چی بشه؟ همین تبصره هم راست میگن نیاز بشه. کجا دیده شد؟ ماده 9. ببینید تبصره شد نو. گفتن آقا سازمان مالی درسته، آره این اینا رو نمیخواد ولی میتواننده باشه. اما یه نکته دارم، شاید اصلا در اختیار معدی نبوده این موضوع که جریمه شده، اینجا میتواندم دیگه در کار نیست، اینجا باید مکلف اون تقصیره هست. حالا جاشو بعد نوشتم، تو متن اول بالا بود، بعد اردم مثلا تو ماده 9 نوشتنش، 9 تصیب. اینجا دیگه مکلف است، میتواند نیست. تو دو میتواند، درخواست معدی حذف، اون شروط ماده 191 هسته تو اینجا، اینجا کجا هست؟ خود سامانه مادی هم بیفته به او فعال افتاده در سالسات میزنه، خود سامانه مادی هم مشکل میخوره، پیش نمیاد؟ حتما پیش نمیاد. چرا باید میتواند باشه اینجا؟ نسبت به اینکه مکلفی باشه. این سامانه ها اختلال پیدا میشه، طبیعیه. بله نباید درصد اختلال یه حدی بالاتر بره، اما اختلال پیش میاد. سازمان تگه تو سامانه اختلال پیش اومد، نه تنها جریمه نمیتونی بکنی، مکلفی، مکلفی مورد بخشی داری. این طوری کشور باید میشه. فضای سرعت الکترونیکی ارسالش تو فضای اینترنت داره رخ میده، اینترنت کشور باید میشه. یه موضوع خارج از اختیار مال معدی پیش میاد، به هر دلیلی یه حکم قضایی میاد، معدی اصلا سیستماشو قطع میکنن به هر دلیلی، خارج از اختیارش. پس اون تبصره ای که مد نظر بود تو کدوم ماده میاد؟ تو ماده نوع تحصیل. یه دوره گذار داره تعریف میکنه، میتواند. بعد از دوره گذارش میتواند و برمی داره، اما اتفاقا تبصره رو برمی داره. فرق دو رو با نوع ببینی، دوه میگه تا پایان 1403 تبصره ای رو برمی داره، آم یه هر وقت، یعنی اون موقعی هم که تبدیل صد به پنجا میشه بازم خارج از اختیار سر جاش هست. ماده دو میشه موقت، ماده نو میشه چی؟ دائم. این تفاوتش. ببینید اینکه خدمتتون عرض کردم همه ارکان با هم نگاهشون اجرایی شدن قانون، نمیخوام بگم اشکالی توش نیست، شاید توی عرصه اجرا موضوع جدیدی پیش میاد، تکنولوژی جدیدی بیاد، موضوع جدید مطرح بشه، نیاز به اجرا باشه، این بار اصلا مشکل نیست اصلاحش. اصلا باید اگه به واقع میرسیم این مکانیزم جدید به فرآیند جدید باید اصلاح بشه. چه نگاه سازمان مالیاتی به عنوان ابزار ایجاد حکمرانی یا حاکمیت تو همه ارکان شفافیت اقتصادی، تو اینجا شاید لازم باشه در باید قانون اصلاح بشه، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال. اتفاقا نه تنها این اشکال نیست، یه مزیته اینه که یکی متوجه بشه یه اشکالی پیش اومده سریع اصلاحش کنه، نه تنها اشکال نیست، برعکس اون چیزی که ما تو تفاوت جامعه میده بتوان یه مزیت خیلی خوبه. ماده سه چی میگه؟ میگه درسته بخشیدگی رو گذاشتم، بخشیدگی برای کیاست؟ اونایی که دارن وارد عرصه میشن رو ساید فروش، رو قسمت فروش. من میفروشم، من میفروشم. تو ماده دو مشکل طرف فروش رو حل میکنه، میگه اگر اومد وارد عرصه شد یواش یواش داره کار میکنه به این نتیجه رسیدی، ببخش جرمش اگه چهار دونه سوء حساب نزن، اگه خارج از اختیارش بود اصلا در اجرای ماده نو کلش رو ببخش. کدوم قسمت رو میگه تو دو و نو؟ فروش رو میگه. اما خب یه فعال اقتصادی فقط فروش، درسته فروش خیلی مهمه، قسمت دیگه چیه؟ خرید. اتفاقا این تیکه از تو جلسات عدیده‌ای به وجود اومد که سازمان مالیاتی به اتاق بازرگانی داشت اتفاقا، که فعالا میگفتن آقا یه جایی مثلا فروشنده انحصاریه، یه جاهایی ما اصلا میخوام بریم بخریم امکان نیست و حساب نیست، شخص حقیقی هم شما میخوام مرحله‌ای بیاریم، قسمت فروش باشه، من باید حساب بزنم، حالا میام میزنم، اگه یه دارم کم و زیاد دادم میام بخشی جریمه میگیرم، چه قسمت فروشم؟ خریدم رو چیکار کنم؟ ماده سه تعبیه میشه، ماده سه تعبیه میشه، میگه آقا من یه دوره گذار تعریف کنم، حرف فعالای اقتصادی درسته، تا این فعالای اقتصادی بیان تو عرصه قرار بگیرن، همه زنجیره بیان شروع کنه به کار، کامل بشه، دوره گذار نیاز داره. دوره گذار تعریفش تا پایان سال 1403، نمیدونم شاید بعدم برم بگم 1403 کم بوده اضافه‌ش هم می‌کنیم، من اصلا نمیگم زیاده کمه، ولی یه دوره گذاری تو نگاه قانون‌گذار بوده، تو نگاه حاکمیت بوده، برای همین ماده سه تصویر میشه. تو ماده سه چی میگه؟ میگه آقا این تو این دوره گذار این امکان فراهم بشه فعال اقتصادی اگه سال خارج از سالنامه داشت بتونه بیاد استفاده کنه مثل قبل. یعنی چی؟ صورت حسابای سیستمیش سیستمی قبوله، صورت حسابای کاغذیش هم کاغذی قبوله. ببینید در آینده که ادوار گذار رد میشیم یا سیستمیه یا کاغذیه. سیستمی رسیدگی نداره، اعتبارش قبوله، فروشاش قبوله، غیر سیستمیاش هم هیچی قبول نیست. کاغذی یا قبلی یا مکانیزم قبلی کلش رسیدگی داره، اعتبارش نمیدن. و تو هزاره تا پایان 1400 تو ماده 3 تلفیق این دوتاست. میگه آقا معدی رو سیستمیاش سازمان مالیاتی بذاره تو سازنامه بده به فعال، بگه آقا سیستمی اینا رو داری، انقدر فروش داری، انقدر صادرات داری، انقدر خرید داری، انقدر واردات داری، این سامانه‌ای برای من اومده. اگه خودت یه چیزی داری خروج خارج از اینا درج کن. قاعدتا کسی که وارد سامانه شده فروج خارج از سامانه نباید داشته باشه، به چیزی اون محدود دیگه. اگه داری بنویس، اگه خرید خارج از سامانه داری بنویس. تا پایان 1400 سال من ماده 25 قانون پایان فروشگاهی رو اجرا نمی‌کنم. ماده 25 قانون پایان فروشگاهی سامانه معدن چی میگه؟ میگه صورت حسابای خارج از سامانه معتبر نیست. میگه من اون ماده قانون ماده 25 تا پایان 1400 سال نگرش می‌دارم. معتبر نیست رو میگم اعتبار دارد. ماده 25 قانون پایان فروشگاهی که میگه صورت حساب غیر الکترونیکی معتبر نیست، تو دوره گذار اعتبارش رو بهش برمیگرد. ولی فرقش چیه؟ میگه داخل سامانه ای رو داخل سامانه ای حرکت کن، سازمان مالیاتی هر مدری رسیدگی کنی داخل سامانه ای رو، مگر اینکه تخلفات رخ بده. عین اینه که قانون حاکم شده تخلفات رخ داده، غیر سامانه ای رو نمیره مسامن رسیدگی کنی. الان چیکار میکنی تو رسیدگی؟ تو دنبال چی انجام بده؟ خارج خارج سامانه رو رسیدگی کن، فروش خارج سامانه رو رسیدگی کن. اما اگه سامانه ای بود خب این چقدر خوبه؟ این یعنی ایجاد یه فضا. من تبیین کنم این یعنی چی؟ یعنی بدونه که ایجاد جریمه و ضمانت کنی قانون رو اجرایی کنی. این خیلی ماده قشنگیه. میگه فعال اقتصادی تو مخیلی از کدوم لای میری؟ میری توی پرواز سوءحساب الکترونیکی یا نه تو همین زمین میخوای بری دستی؟ یعنی بازی رو جوری میچینه. میگه اگه رفتی رو لاین پرواز ها بد میدم مصفته قانون رو میدم به مامور مالیاتی، نمیاد حساب رسی کنه، اطلاعات تو سامانه قبوله، اعتبارات خریدات قبوله، تو رسیدگی ها نمیان بگن این سوری بود یا قبل نبود، این فلان بود مال 4 سال پیش بود، اعتبارات قبول نیست، چی سو حساب الکترونیکی نشسته. اما اگه نمیخوای بری، نمیخوای بری طبقه دوم، نمیخوای بری رو پلی که تازه ما زدیم جدید قشنگ خوبه با سرعت بالا، نمیخوای بری باشی، من میگه من نمیدونم آموزش ندیدم، مکانیزم ندارم، بستر ندارم، این لغته دیدین عین اینه که با یه ماشین دارم نمیتونم برم پرواز کنم، هواپیما نمیشه، میخوام بزنم برم خوب رو نداره. ولی همون داستانه قبلی تورستگی برای شما چیه؟ حاکم. این اینو میگه شما مطمئن باشید اجرای همین یه ماده توی یه سال کلی تأثیر توی اجرای شدن این قانون میذاره. یعنی فعال اقتصادی سعی میکنه از کی بخره؟ اصلا این سوال سوال بکنی که نوعی یک میده دیگه، اصلا لازم نیست کسی بهش بگه، اصلا لازم نیست ما بهش بگیم. خودش ماده قانونه رو هر روز میخونه، صبح به صبح که میاد ماده سر میذاره جلوش، میگه ماده سر اینه. میگه آقای کسی داری میری خرید میکنی یا با شابور اول پیش کسی که صورت حساب الکترونیکی نوع یک میده. اون فعال اون مثلا نمیدونم اون شخصی که مسئول این کارو داره خرید میکنه میره میچرخه میگه آقا نبود، یه دور دیگه بزن ببین شاید بود. میگه نه نیست و اول فرض این کالایی شه، میگه صبر کن من چارج خودم زنگ بزنم ببینم میتونم گیر بیارم. اگه نبود میگه دیگه کارش نمیتونم بکنم، بگیر باید به این مصادم مالیاتی و معمول مالیاتی ببینیم. یعنی خود این ماده به شدت فعال میبره سمت کدوم؟ و عکس صورتها به الکترونیکی. خب هدف حاکمیت هم اجرای این قانون است، هدف حاکمیت جریمه که نیست، جریمه رو میذارن که اتفاق نیفته، جریمه رو نمیذارن که اتفاق بیفته مطالبه کنن که. پس این شد ماده 3. یه موضوع دیگه که داریم ماده 4. تو ماده 4 چی میگه؟ خب بالاخره اگر این قانون پایان فروشگاهی میخواست دفعتا واحد اجرا بشه، همه فعالان اقتصادی باید چیکار میکردن؟ مالیات بر ارزش‌افزوده عرض میکردن. هر وقت شما بگین آقا من صحبت میکنم متوجه نمیشم زمانه ها، بزرگواران متوجه میشن، هر وقت من باید قطع کنم بفرمایید، هر وقت من باید قطع کنم بفرمایید. الان بریم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
انگار تا ساعت
I'm going to go to the hospital.